خوش اومدین به دومین نشست تخصصی که با عنوان نقش ایران در نظم نوین جهانی بازیگر یا تماشاچی داره برگزار میشه، نشستی که در قالب رویدادهای جانبی در واقع همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، 12 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی داره برگزار میکنه و تلاشی است برای تعمیق مباحث مربوط به این همایش و این رویداد، رویدادی که با سابقه 12 خودش واقعا نشون داده که خیلی جدی هست در پیگیری مسائل اصلی کشور و امسال هم نظم نوین جهانی، بازآفرینی قدرت ایران رو محور مباحث خودش قرار داده. و خب عرض کردم این نشست هم به عنوان یکی از سلسله نشست‌هایی که در کنار این همایش سالانه داره برگزار میشه، داره تلاش میکنه تا عمق بخشی بیشتری به مباحث داشته باشه. از جهات مختلف این نشست و به طور کلی این همایش، 12 همایش سالانه، تفاوت جدی داره با همایش ها و نشست هایی که در کشورمون داره در حوزه‌های مختلف برگزار میشه. در فرم برگزاری داره یک سعی جدید رو فکر میکنم برای دومین سالش نشون میده که بتونه در واقع بحث ها رو بیاره به دل جامعه نخبگانی کشور و نظرات مختلف از طرف دانشجویان و متخصصین حوزه‌های مربوط به همایش و نشست‌ها رو بگیره. ما اینجا هستیم در خانه اندیشه ورزان در خدمت شما تا بتونیم گفتگو کنیم با حضور متخصصین موضوعی که امروز عنوان نشست شده، نقش ایران در نظم نوین جهانی، بازیگر یا تماشاچی. برای همین هم تا انشالله ساعت 16 در خدمت بزرگوارانی که در این نشست تخصصی حضور دارن خواهیم بود. این نشست داره به صورت زنده از آپارات هم پخش میشه و حضار و دانشجویان که اینجا حضور دارن شاهد برگزاری این رویداد هستن. انشالله امروز میزبان عزیزان خواهیم بود که من سعی میکنم یک معرفی کلی داشته باشم تا به نوبت از محضر دوستان هم بهره‌مند بشیم از صحبتاشون. استاد محترم و در واقع منتوری که این نشست رو به لحاظ محتوایی هدایت خواهند کرد، جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند که سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم هم میگم بهشون. خیلی خوش اومدین. همینطور در خدمت جناب آقای عباس تاجیک، فعال سیاسی دانشجویی هستیم، به عنوان یکی از کارشناسانی که در این نشست حضور دارن و صحبت می‌کنن. همینطور سرکار خانم فاطمه مظهری، دبیر واحد بین‌الملل دفتر تحکیم وحدت، اینجا حضور دارن تا به عنوان عضو دیگری از این نشست صحبت‌هاشون رو بشنویم. آقای محمد حسین ابراهیمی، عضو اسبق شورای تعبیر مواضع بسیج دانشجویی هم اینجا حضور دارن و از صحبت‌هاشون استفاده خواهیم کرد. همینطور آقای ابوالفضل حاجی زاده، جانشین سابق بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف هم اینجا حضور دارن تا از صحبت‌هاشون استفاده بکنیم. ان شاءالله آقای رامین کیانی هم به این جمع اضافه خواهند شد و این گفتگو رو تا ساعت 16 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بدون فوت وقت من میرم خدمت آقای دکتر حسین محمدی سیرت، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق و دبیر محتوایی این رویداد. من میخوام خودتون زحمت بکشیم و یک شروعی بر بحث داشته باشیم، اینکه نقش ایران در نظم نوین جهانی چی هست، اصلا این اتفاق نظم نوین جهانیه اتفاق جدی است، خیلی ها صحبت کردن راجبش، و اگر بله نشانه هاش چیست، و حالا از اون مهمتر اینه که نقش کشور ما این وسط چیه، ما داریم واقعا بازی میکنیم یا شاید به تعبیری داره با ما بازی میشه. راجع به این شاید بتونیم بحثمون رو شروع بکنیم. در خدمت شما هستیم.
رحیم، عرض سلام و ادب خدمت دوستان حاضر در جلسه و مخاطبینی که احیانا از فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. ببینید، در مورد مسئله نظم جهانی، این که در حال وقوع هست، واقعاً این دیگه مسئله ما نیست، در شکی نیست. معادلات اقتصادی و گزارش‌های اقتصادی، گزارش‌های سیاسی، جابجایی الگوهای امنیتی و اینا همه حکایت از این هست. و وضعیت خاص اروپا، وضعیت خاص امریکا، وضعیت خاص چینی‌ها و روس‌ها و وضعیت خاص خود ما. من اگه اجازه بدید اون رو به صورت کلی مفروض در نظر بگیریم، چون بالاخره این دیگه ادبیاتی نیست که من بخوام عرض بکنم. مثلا پیشبینی های اقتصادی این است که در سال 2050 چین با 49.1 میلیارد دلار خلاصه متمول ترین ساختار سیاسی خواهد بود، بعد امریکایی با 37.2 و همینطور تا رتبه های بعدی. اما سوال اصلی که حالا به نظر باید در موردش صحبت بکنیم، ما و این اتفاق، ما و این اتفاق هست، یعنی جمهوری اسلامی ایران و ساختار سیاسی. خب طبیعتاً میشه مفصل صحبت کرد، منم نمیخوام خیلی وقت دوستان رو بگیرم چون باید بیشتر بشنویم و اگر احیانا نکته بود اضافه کنیم. من چند تا محور به ذهنم میزید که مسئله نظم جهانی موضوعی که باید بهش فکر بکنیم. نکته اولی که میخوام باز تاکید بکنم و تکراری که در افتتاحیه این همایش هم من در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کردم، ببینید یکی از الزامات در تحلیل تحولات سیاسی داشتن یک رویکرد بلند تاریخی است. قطعا تاریخی پایه باید تحلیل کرد موضوعات و روندهای سیاسی رو. نظم جهانی هم یک رونده، طبیعتاً یک روندی است در حال تغییر و کوتاه مدت نباید دید موضوع رو. یکی از اشتباهات ما در همین موضوع نظم جهانی کوتاه مدت دیدن اونه که آقا افول امریکا، بله امریکا دو هفته آینده سقوط خواهد کرد، اروپا نمیدونم زمستان سخت در پیش خواهد داشت، برای روایت های حالا به نوعی شبه شعاری از تحولات. ولی اگه بخوایم واقعی به موضوع نگاه بکنیم، من اینو در افتتاحیه همایش هم گفتم، حالا امیدوارم تکراری نباشه، ببینید ایران، ببین مسئله ما اینجاست که ایران و نظم جهانی در چه وضعیتی قرار داره. من میخوام اینو عرض بکنم که ما این بار به نسبت دو نظم قبلی یا سه نظم قبلی در وضعیت بهتری هستیم. اصلا مسئله این نیست که ما در نظم جهانی پیش روی کنشگر نهایی قطعی فعالیم، نه. حداقل چیزی که باید بهش باور داشت این که ما در نسبت دو نظم قبلی یک خلاصه تعیین کنندگی بیشتر و نقش آفرینی بیشتری داریم. خب شما به این نظم حالا خیلی نزدیک به ما عملا میشود فروپاشی عثمانی به این سمت، یعنی اروپای غربی وارد منطقه اسلامی میشه و خب شما جهانی رو میبینید که امروز ما درش داریم زندگی میکنیم، این نظمهای جدید رو، یعنی 1916 میلادی. ما در اون سالها در چه وضعیتی قرار داریم؟ تقریباً اواخر مشروطه است، یعنی مشروطه دوم، و بعد هرج و مرج تهران، اعدام شخصیت‌های سیاسی در پایتخت و یه وضعیت دراماتیکی در وضعیت حالا سیاسی داریم. نفر اول کشور هم خب آخرین پادشاه قاجاره. خب احمدشاه چه تصویری از نظم جهانی داره، چه درکی از تغییر داره، چه اصلا چه امکان و چه ابزاری برای نقش آفرینی داره. شما اعلام بی‌طرفی می‌کنید و خب محکوم به اشغال و قحطی بزرگ میشید. این وضعیت ما در نظم اوله، خیلی کوتاه. در نظم بعدی که در پایان جنگ جهانی دوم هست، خب ما یه مقدار یک ساختار سیاسی منسجم داری برامون ایجاد میشه، ارتش مدرن ایجاد میکنیم، ارزهای ملی کمی تثبیت میشه. باز هم شما یعنی اواخر دوره رضاخانی است، اعلام بی‌طرفی میکنید. اتفاقی که رخ میده اتفاق قابل توجهیه. ببین من میخوام اینو امروز باید بهش توجه کرد، نسبت مردم و حاکمیت و نسبت حاکمیت و ساختار جهانی. ببین مردم از خروج رضاخان چه احساسی دارن در اون سالها. ببین ما الان اصلا نمیخوایم قضاوت ارزشمدارانه بکنیم، حضور مردم نسبت به حاکمیت در اون سالها چه احساسی رو پمپاژ میکنن، چه چیزی رو تاریخ برام روایت میکنه. جز اینکه مردم اولا اطلاعی از تحولات کلان ندارن، ثانیا از خروج رضا پهلوی احساس خوشحالی و شادی میکنن و ما اصلا روایتی از همراهی بدنه اجتماعی و ساختار سیاسی نداریم. از طرف دیگه نفر اول کشور هم یک تصویری از جنگ جهانی داره، خیلی امیدواره که خلاصه در خاطرات فردوس هست، در خاطرات خیلی های دیگه هم هست، که خب رضا خان خیلی علاقمند بود که هیتلر در این موضوع پیروز بشه. حالا بحث تاریخی مفصلی داره که هیتلر حماقتی میکنه، توافقش با استالین به هم میزنه و بعد اون اتفاقات رقم میخوره. خب رضا پهلوی هم مجبور به خروج از کشور میشه، ارتش مدرن عملا کارآمدی خاصی نداره و بعد هم اشغال کشور و غیره. یعنی ما در دو نظم قبلی نهایتا یک بی‌طرف ضعیف بودیم، اگر نگیم یک خلاصه بی‌طرف تحقیر شده، حداقل ما یک بی‌طرف ضعیف بودیم و تجربه دو تا اشغال داریم. اما این بار نمیخوایم خیلی اوضاع رو بگیم خوبه، اما ساختار سیاسی ما حداقل در سطح رهبران تحولات جدید رو میفهمه. ببین شما در بیان رهبری از سال 70 موضوع دوران جدید عالم مطرح شد و از سال 99 مسئله نظم نوین جهانی. ببین شما باید مقایسه بکنید دو وضعیت مردم و ساختار سیاسی. من نمیخوام برم به 50 سال پیش، صد همین امروز ما، خب ما کمتر از تقریبا الان آذر ماهیم دیگه، 6 ماه قبل جنگیدیم و واقعا هم خب جنگیدیم، یعنی مسئله این نیست که برخی از آقایون باور ندارن که جنگ رخ داده. به طرف گفتن بابات مرده، گفت نه نه یه چیزی از به من نمیگی. برخی از آقایون در ساختار سیاسی باور ندارن که ما جنگیدیم، یعنی ما واقعا خب جنگیدیم یه عملیات جدی و توی بدترین نظرسنجی ها بیش از نزدیک به 60% جامعه نسبت به ساختار سیاسی اعتماد دارن. اعتماد نه به معنای رضایت، مثلا اون ساختار سیاسی رو در جنگ پیروز میدانن. حالا من منظورم این نیست که الان وضعیتمون خوبه، ولی دارم این رو عرض میکنم که شما به نسبت دو نظم قبلی قطعا در وضعیت بهتری هستید، هم در سطح ساختار سیاسی و هم در سطح سرمایه اجتماعی. خب پس نشون میده که میشود حداقل در مورد نظم جدید صحبت کرد. خود این یه نکته اولیست که نقش آفرینی ما در نظم جدید یک امر واقعی است. این نکته اولم. یه نکته دوم عرض بکنم که ما واقعا خب بالاخره تعیین کننده هستیم. فکر میکنم این موضوع رو گفتم، باز حالا شاید باز تکرار باشه، یه خاطره ایه. سال 402 من توی جلسه بعد یکی از نخست وزیرای اسبق یکی از کشور اروپایی رو میدیدم، اینو گفتم، فکر میکنم تو هم افتتاحیه هم گفتم، ولی برام فکر میکنم یه اماره قابل توجهی. سه روز قبل از جلسه به من تماس گرفت سفیر مربوط که آقا جلسه کنسله. من با آقای سفیر گفتم بپرس چرا، بپرس چرا. ایشون میگفت، با من تماس گرفت، بعدها گفت این آقای نخست وزیر میگه که آقای فلانی من یک پیرمردم، جنگ جهانی دوم رو هم یادم هست، شما بعد از 70 سال صدای جنگ رو در اروپا بلند کردید، این بار شما برخلاف دوره‌های قبل که صرفا در محله خودتون می‌جنگیدید، درست یا غلط رو کار نداره، ما الان مسئله اون تحلیل جنگ اوکراین نیست، شما در اختلاف ناتو و روسیه نقش‌آفرینی کردید و دیگه یک بازیگر منطقه‌ای صرفا نیستید و این رو هم ما نمی‌گیم، معادلاتش مفصل. این مقدمه اول، نکته اولم. اما اگه بخوام نقد بکنم چند تا نقص رو در شرط فعلی بگم، خیلی کوتاه میگم و بعدم دوستان میشنویم. نکته اولی که به ذهنم میرسه وضعیت ساختار سیاسی ما. ببین شما مثلا فرض بفرمایید در یک نقطه حساس قرار دارید، یه بازیکنی توپ به دستش رسیده، حالا یا باید پاس گل بده یا بزنه توپو در دروازه، یا اگر مدافعی توپو دور بکنه. اگر در این وضعیت تصمیم نگیره، ساختارهای سیاسی که دوچار یک وضعیت شکننده میشن، حالا اصطلاحا فرجال استیت، که یک وضعیت میانه پیدا میکنه، اصطلاحا دولت‌های میانه. من یکی از نقدهایی که در شرط فعلی دارم اینه که ما ساختار سیاسیمون دوچار یک وضعیت میانه شده، یک وضعیت بی تصمیمی. شما ببین امروز ما چقدر انباشت بی تصمیمی در کشور داریم و یک تصمیم در کشور چقدر طول میکشه. حالا شما اون مهاجم رو تصور کنید که باید گل بزنه، یا اون مدافعی که باید توپ رو دور بکنه. حالا تو این شرط اگر تصمیم نگیره، یا گل میخوره یا یک فرصت گل رو از دست میده. قطعا وضعیت ما در این شرطه. این یه نکته. نکته بعدی، با کمال احترام به کنشگران سیاسی در کشور، من فکر میکنم که ما یک عقب‌ماندگی فکری و نظری در ساختارهای سیاسی کشور داریم. بخش عمده‌ای از کنشگران سیاسی ما، چه در سطح نخبگان سیاسی چه در سطح کنشگران سیاسی، در وضعیت علوم انسانی 1970-1980 زیست میکنن. اون سالهایی که جنگ سرد، تنش زدایی و علوم انسانی یک وضعیت خلاصه رمانتیکی رو داره اجرا میکنه، مسئلهش توافق، نظم بین الملل، کنوانسیون های حقوقی و و و تو این فضا هست. اما امروز که من و شما هم گفتگو میکنیم، قطعا در رئالیستی ترین وضعیت دانش سیاست هستیم، یعنی یه رئالیسم کلاسیک کاملا در مدل جنگل. و خب حالا شما ببینید ساختار سیاسی و کنشگران سیاسی شما وقتی این وضعیت رو درک نکنن طبیعتا عقب ماندگی ذهنی خواهند داشت. نکته بعدی که به نظرم میرسه یکی از مشکلات ما در نظم جدید عدم امکان نقد کنندگی سرمایه است. دو تا مثال میزنم که البته این ریشه‌های مختلف داره، یکی از ریشه‌هاش در همین قصه وضعیت میان است. ببین شما رفتید در جنگ اوکراین درگیر شدید، چی گیری شما اومد؟ آه اصلا شما خیلی هم زورت زیاد باش. شما در این سرمایه‌ای که در نقش آفرینی خلاصه سال 2021 داشتید چه چیزی رو تونستید تبدیل به سرمایه بکنید؟ یا شما این همین الان در وضعیت جنگ باور بفرمایید، خب الان در تاریخ سازمان ملل یک استثناست که دو عضو از اعضای دائم شورای امنیت که داره حق وتوئن در مسئله خارج از مصالح خودشون موضوعی رو وتو بکنن. چین و روسیه آمدن و در قصه اسنبک وتو کردن. خیلی خوب، این حکایت از چی داره؟ حکایت از این داره که شما از جنگ اخیر آبرومند خارج شدید، یه قدرتی رو تولید کردید. آیا میتوانید این قدرت رو نقد کنید یا نه؟ مثلا چه ایرادی داره ما به امریکایی‌ها پیغام بدیم که ما حاضریم سرمایه‌گذاری 2000 میلیاردی شما در حاشیه خلیج فارس رو تأمین امنیت کنیم؟ از این ادبیات خلاصه کهنه 30 سال قبل عبور کنیم. این قصه هم هسته‌ای افتاد. ببین من تحلیل خودم اینه، ما با امریکایی‌ها به توافق نمی‌رسیم مگر در یک امر ثالث. حالا این پرانتز بحث مفصل داره و تجربه های مثبت همون تو این فضا داشتیم. پس اینم نکته سوم در نقد وضعیت داخلی، عدم امکان نقد کنندگی سرمایه. و نکته چهارم یا آخرین نکته من باشه در نقد وضعیت حکمرانی، یا یه نقد دیگه هم تو اون جلسه گفتم اونم عرض میکنم کوتاه. ببین رتوریک سیاسی ما یا اون ادبیات الهیات سیاسی ما یک ادبیات به شدت شعاریست و اصلا پیوسته عملیات اجرایی در بسیار از موارد نداره و اصلا وضعیتش به شدت محافظه کاران است، گرده. شما مواضع سیاسی برخی از مسئولین رو ببینید خیلی گرده، یعنی اینو شما در هر دولتی باشید میتونید این موضوع رو ببینید. من یه مثال بزنم، شما به امروز در لبنان، قطعا ما اگر بازیگر اول تحولات لبنان نباشیم قطعا بازیگر دوم هستیم. قطعا 70% لبنانی ها میگویند ارتش نمیتواند تمامیت ارضی ما رو تأمین بکنه. ارتش نمادی از قدرت نظامی دولت مرکزی است. خب اگر ارتش نمیتواند، 58% لبنانی ها مخالف خلع سلاح حزب الله هستند. حزب الله با کی کار میکنه؟ با جمهوری اسلامی ایران. خب حالا ادبیات سیاسی شما در لبنان چگونه است؟ یه ادبیات خیلی آقا ما مداخله نمی کنیم. من نمی فهمم این رو یعنی چی مداخله نمی کنیم. مثلا شما نقش پسر خوب جهان رو می خواهید ایفا بکنید، با این ادبیات گرد و محافظه کارانه چه چیزی ما گیرون میاد؟ بعد شما به این طرف امریکایی میاد، نماینده امریکا همین مصاحبه که 3 روز پیش داشت، میگه لبنانی ها باید بپذیرن که یک دولت شکست خوردن. خیلی مستقیم آشکار و شفاف موضوعش. من نمیگم ما پرخاشگر باشیم، ما شعار بدیم، دقیقا عرض کردم ما شعار نباید بدیم، اما ادبیات سیاسی ما به شدت یک ادبیات فلت محافظه کارانه گرده.
جسارتا قطع میکنم. خب تا اینجای کار حتما نظم نوین جهانی اتفاقی است که داره میفته، حتما ما درش نقش داریم و نقشمون از دو نظم و دو تحول پیشین تاریخی جدیتر و قویتر هست. و البته شما اشاره کردیم به یه سری مصادیق و نکات. من میخوام چون بحث اصلی روی این باشه که خب حالا چیکار باید بکنیم، واقعا این مسئله تو ایران باید چجوری رقم بخوره. شما هم یه آسیب شناسی کردید، از دل همون آسیب شناسی به نظرم میشه فهمید که چیکار باید بکنیم. ولی برای اینکه شفاف بریم جلو و صریح هم باشیم، نو این صراحتی هم که خواستیم توی یکی از آسیب شناساتون گفتیم ما صریح نیستیم، سیاست مداران ما گرد برخورد میکنن، تیمات خودتون هم صریح بگین که وارد بحث بشیم واقعا. 1 2 3 4 چیکار باید انجام بدیم؟ این لیست رو ما بدیم.
برخیش اشاره کردم. ببین مثلا در وضعیت بی تصمیمی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران زیاد توضیح شده.
باید متمرکز بشیم پس، درسته؟
من معتقد به بناپارتیزم نیستم و برخی از دوستان اصلاح طلب معتقد به بناپارتیزم هستند. مثلا یه ناپلئونی بیاد پیدا بشه و خلاصه. البته اینجا اسم ناپلئونو نمیارن، اسمش فرد دیگه ای میارن. خب حالا اسم جانشین مثلا بعدی رهبری رو مطرح میکنن، یعنی من این رو معتقد نیستم. اما باید بپذیریم تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران در مواردی
پهلوی رو میاد، مثلا اگه بخوان یه چیز داخلی بگن رضاخانی برد.
نه
حالا من اینجوری
بناپارتیزم صاحب خوب. ایده بناپارتیزم اسم فرد هم میاره. من اون رو نمیگم، اما واقعش اینه که قدرت در جمهوری اسلامی ایران در فضای تصمیم گیری خیلی توضیح شده. وضعیت ما زیادی شوراییه و اصلا شما امکان تصمیم گیری رو در بسیاری از موارد از دست میدی. این یکی از نقواقص ساختاری. نکته دوم عقب ماندگی ذهنی. ببین خب ما بالاخره
عقب ماندگی فکریه بود دیگه، درسته؟
ذهنی حالا نه به معنای ذهن، یعنی ذهن عقبه، نه اینکه خدای نکرده بیماری جسمی دارن بزرگوارن تو این نمیکنه. عقب ماندگی فکری مسئلهش یک بخشش وضعیت دانشگاهه. شما ببین همین آقایی که امروز داره میگه که مثلا طبقه متوسط سنتی، مثلا طبقه متوسط باید قدرت در اختیار ما بده، 20 سال پیش در سال 84 میشون استاد ما بود، همین حرفو میزد، گفت کسی باید تو جمهوری اسلامی مسئول باشه که کباب خورده باشه هواپیما سوار بشه، این حرفو. ببین این که ما گرفتار یک رادیکالیزم و تحجر عجیب تو علوم انسانی هستیم که اینا مربوط به تقریباً 4 دهه پیشه، که البته اینا باید باز تعریف بکنیم. اینم در فضای دانشگاهی در قصه نقد کنندگی سرمایه
کلا باید فضای فکری در دانشگاه هم خودشو یه پله بیاره بالا، توسعه پیدا کنه و از این ادبیات قدیمی علوم انسانی
باید بپذیریم. ببین شما چرا ببین مستاق خیلی واضحش، چرا دانشجوی جهانی نسبت به مسئله فلسطین عکس العمل نشان میده اما دانشجوی ایرانی اون میزان از عکس العمل رو نشان نمیده؟
صاف چون فکر میکنیم که با دست دادن و گفتگو کردن و اینها همه مسائلمون حل میشه، یعنی یه ایده اینجوری داریم.
ببین من مخالف مذاکره نیستم و الان
قبوله ها، ولی اینکه همه مسائلمون حل میشه و این صادقانه هست،
حتی مذاکره شما هم کهنه است، ایده مذاکرات هم برای 40 سال پیشه. ببین هیچ کسی نمیگه ما مذاکره نکن، من خودم قطعا موافق مذاکره و معتقدم رهبر انقلاب معتقد به مذاکره است، نه مذاکره ستیزه نه مذاکره خواهه. من فکر میکنم ما دنبال منافع ملی هستیم، مذاکره که نتیجه بده و غیر، که حالا خود این یه بس خیلی مشبه مفصلی داره که این فضای دانشگاهی مسئولیتش عبور از این ادبیات کهنه است، علوم انسانی جدید. نکته آخرم توی اون مسئله نقد کنندگی سرمایه ریسک پذیری ساختاری که حالا من تو جلسه افتتاحیه اونجا عرض کردم، بدنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در حد مدیران میانی یک بدنه پیره، می تعارف نداریم. مدیران سیاسی ما برخی از دوستان در دهه 8 حیات محترمشون هستن. خب بابا دیگه نمیشه، دیگه اصلا امکان پذیر نیست. در مثلا شما در ساختارهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی میبینید که یک وضعیت خاصی داریم، یعنی آقایون دیگه و من نعمرهن و نکس و فلخلق دیگه بدنش جواب نمیده، طبیعیه که اصلا امکان نوآوری نداره و این امکان نقد کنندگی سرمایه جای اتفاق میفته که خلاقیت و ریسک پذیری باشه. خلاقیت و ریسک پذیری قطعا متعلق به نسل جوانه. حالا جوان رو شما میتونید تعریف کنید به یک سنی،
این قطعا دیگه تو رنج 70 و اینا نیست.
من معتقد به حذف این آقایون نیستم، ولی حداقل این که مدیران میانی شما دیگه نباید، شما الان متوسط سن هیئت دولت شما 65 به بالاست،
خیلی سجیبیه،
فاجعه است. بعد ببین این دوستان یا من حضوره دائم 40 سال رئیسن، امکان فرشاپ و بروز کردن هم نداشته و تا تکرار تکرار تکرار. خب طبیعیه، در با کمال احترام به تجربه انباشته باید پذیرفت که عدم جابجایی کنشگران سیاسی ما رو
بسیار
درسته به همین سمت خواهد.
خیلی ممنون و متشکرم. ما روال بحثمون اینجوریه که هر عزیزی که در این نشست حضور داره از این به بعد 10 دقیقه انشالله خدمتشون خواهیم بود، میشه 50 دقیقه گفتگویی که دوستان حول موضوعات خواهند داشت. منم خواهشم اینه که بریم به این سمت که چی کار باید بکنیم، پیشنهادات شما چیه، نقدی اگر بر گفته های آقای دکتر یا گفته هایی که بعدا خودتون مطرح میکنید هم دارید حتما بفرمایید، و انشالله یه زمانی در انتها میمونه که دوباره در دور دوم گفتگوی اینجا این بار به اتفاق همه با هم راجع به مسئله صحبت و جمع‌بندی رو انجام میدیم. آقای عباس تاجیک رو دعوت میکنم که در موضوع صحبت بکنن، 10 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. اولا من تشکر میکنم از عزیزان اندیشکده اقتصاد مقاومتی، خیلی خوشحالم از اینکه امروز در معیت شما هستم. تلمذ میکنیم ما در معیت استاد و عزیزان و حالا چند کلمه هم صحبت میکنیم، امید که مفید واقع بشه. من یک مسئله ای رو چند وقت بود ذهنم رو درگیر کرده بود، حول اینکه ما چرا اینقدر مستعد تحریمیم، چرا اینقدر راحت تحریم میشیم، و دیدم که خب دیگه اواخر اون اتفاقاتی که در غزه داشت میافتاد، رژیم صهیونیستی اون شکلی دیگه داشت عمل میکرد، دیدیم که تقریبا در همه جای دنیا یک سری دیگه جنبش را افتاده بود، یعنی دیگه خیابونها خیلی خالی نبود، مردم داشتن واکنش نشون میدادن، چندین کشور به صورت رسمی واکنش نشون دادن به این قضیه، و خب افکار عمومی دنیا خیلی حساس شد. من داشتم به این فکر میکردم که چه اتفاقی میفته که یه کشوری مثل ما 40 سال تحریمه و دیگه از سال آره دیگه از 2006 به این ور دیگه تحریم ها خیلی سنگین تر شده، ولی صدای هیچکی در نمیاد، یعنی افکار عمومی جهان انگار که خیلی حساسیتی ندارن نسبت به این موضوع، انگار این موضوع پذیرفته شده. رفتم گشتم رسیدم به یک تحقیقی از مؤسسه پیو، خیلی جالب بود. ما توی 37 تا کشور مورد بررسی، کشورهایی که ایران براشون یک کشور محبوب بوده، سنگال بوده، کنیا بوده، پاکستان، اندونزی و مالزی، و کشورهایی که اون درصد در واقع این که ایران رو خیلی کشور محبوبی نمیدونستن برای خودشون بیشتر از در واقع برعکسش بوده، روسیه بوده، خیلی جالبه، لبنان بوده، چین بوده، ونزوئلا بوده، آفریقای جنوبی و نیجریه. خیلی جالبه در خصوص لبنان که آقای دکتر هم فرمودن که ما نتونستیم حتی به نظر من هم استفاده بکنیم از اون جان سال 2006 این 60% مردم ایران براشون خیلی کشور محبوبی نبوده و توی مسیحیاشون ما فقط توی مسیحیاشون 38% به ایران حالا یه حس مثبتی داشتن، 89% شیعه ها حس مثبتی داشتن و توی سنی ها هم این رقم میرسه به حدود 6%. من میخوام برسم به یک نکته ای، اونم این هست که اساساً موج ایران هراسی، ایرانوفوبیا داره چقدر متاسفانه خوب عمل میکنه. ما نگاه میکنیم میبینیم که مؤسسه FDD در ایالات متحده و مؤسسه AEI که یکیشون حالا اون FDD انجام مؤسسه دفاع از دموکراسی ها خودشون نامگذاری کرده، این دوتا بودجهشون حدود 75 میلیون دلاره در سال، فقط همین دوتا، در حالی که دوتا اندیشکدن، حالا ما میتونیم مقایسه بکنیم با اندیشکدهای داخلی خودمون که خب چقدر بودجه دارن. از سال عرضم به خدمتتون که 2012 تا 2014 61% افرادی که وارد کنگره میشدن جهت استماع، شهادت و اظهار نظر در خصوص ایران از این دو مؤسسه بودن و بقیه هم باز احتمالاً مخالف دیپلماسی و تعامل با ایران و موافق فشار حد اکثری بودن، ولی از این دوتا مؤسسه نبودن. این نشون میده که ما چقدر به لحاظ هویتی بد جا افتادیم. حالا این خودش عامل بسیار داره که چرا 77% آمریکایی ها مسئله هسته ای ایران رو یک مسئله حیاتی میدونن برای ایالات متحده. دو سوم اروپایی ها ایران رو تهدید کننده امنیت قلمداد میکنن، بیش از 66%. این خب نشون میده که ما تو بعد فرهنگی، تو بعد در واقع هویتی بین افکار عمومی جهان خیلی وضعیت جالبی متاسفانه نداریم. این باعث میشه که خب تحریم ها خیلی راحت تر اعمال بشه، صدای کسی در نمیاد دیگه. مشاوره های سیاستی، اون در واقع مشاوره هایی که برای تحریم ها میاد، خب کانالیزه بشه، خیلی راحت تر اجرا بشه، مردم هم که مشکلی ندارن و در نهایت از دل همون تفکرات تحریم ها و سیاست ها در قبال ایران به وجود میاد. این رو در واقع میذارم کنار. میخوام به لحاظ اقتصادی هم بگم که چرا ما انقدر راحت تحریم میشیم. ببینید، ما وارد یک از سال 2012 تا 2019 ما سالانه 17% کاهش طبقه متوسط داشتیم و این باعث شده که اساساً طبقه متوسط که موتور پیشران هر جامعه محسوب میشه، معلم، دغدغه‌مند و نه اونقدر در واقع مرفعه که خیلی کاری به اجتماع نداشته باشه، نه اونقدر فقیره که درگیر روزمره خودش باشه، خب این جمعیت خیلی ارزشمند رو ما سالیانه از دست دادیم و 78% افرادی که خوداظهاری کرده بودن که ما جزء طبقه متوسطیم، از 78% به 63% است. من میخوام برم به این سمت که ما در روابط بین الملل به نظر من بازیگر نیستیم، یک متغیر امنیتی هستیم، یک چالش هستیم برای کشورها، نه یک بازیگر. ما یک کارت بازی احتمالاً هستیم که کنشگر هم حتی میتونیم بگیم، نه بیشتر واکنشگریم دیگه. یعنی دیگه چیزی تحت عنوان کنشگر فعلا من نمیتونم برای ایران بپذیرم، مگه حالا مثلا 5 سال دیگه ممکنه اوضاع فرق کنه، مثلا 1 ماه دیگه ممکنه اوضاع فرق کنه. میخوام به این برسم که ما اساسا یک تفکر خودکفایی غلطی که شاید خودکفایی بد نباشه ولی شاید برای ما بد جا افتاد، از این جهت که ما یک عقب نشینی اقتصادی کردیم با یک واژه‌ای به اسم خودکفایی، سرمایه گذاری نکردیم در کشورهای مختلف، کشورهای مختلف رو نذاشتیم سرمایه گذاری بکنن در کشورمون یا نذاشتن که سرمایه گذاری بکنن در کشورمون و این باعث شده که خیلی راحت ایران اگر فردا نباشه احتمالا خیلی اتفاق خاصی برای وضعیت اقتصادی دنیا شاید نیفته، چون حتی نفت ما هم دیگه اونقدر استراتژیک به حساب نمیاد به اندازه 40 سال گذشته. ما وابستگی ایجاد نکردیم بین کشورهایی که در واقع باشون در ارتباط هستیم و خودمون. شما ببینید الان اگر مثلا یه تهدیدی علیه کره جنوبی اتفاق بیفته یا علیه ژاپن اتفاق بیفته، خب خیلی از کشورها منافعشون تهدید میشه. چرا؟ چون ژاپن توی اون کشورها سرمایه گذاری داره و میگه اگر من تهدید بشم، اتفاقی برای من بیفته، من مجبورم اون سرمایه‌ام رو خارج بکنم، اون کشور متضرر میشه. یا میگن که آقا ما توی ژاپن سرمایه گذاری داشتیم و با استفاده از متغیر اقتصادی خودش و وابستگی متقابلی که ایجاد کرده برای خودش امنیت هم خریده. ما متاسفانه صرفا امنیت رو بردیم به سمت یک دفاع پیشرو که اون هم فکر میکنم از بعد از تجاوز اسرائیل شاید این دکترین امنیتی ما تغییر بکنه. من حجم روسیه، حجم معادلات روسیه و چین که 243 میلیارد دلار هست رو میذارم بغل ایران که با این دو کشور فقط 13 میلیارد دلار رفت و آمد مالی داشته و نمیتونم به این نتیجه برسم که ما خیلی مهمیم برای این دو کشور. ما صرفا یک شریک امنیتی هستیم که اونم به حالت جونیور حالا پهباد تامین میکنیم، از اون ور حالا نفت رو با تخفیف خیلی زیاد به چین میفروشیم و تامین کننده حالا تجهیزاتیم. و در مورد سوال بعدی، اینکه نگاه به ما چطور هست، من فکر میکنم که ما باید به این تقسیم بندی برسیم که از نگاه کی، از کدوم دریچه قراره به ما نگاه بکنه. روسیه به نظر من ما صرفا براش تامین کننده تجهیزاتیم. از نظر منطقه ما یک چالش امنیتی هستیم و از طرف کشورهای توسعه یافته صرفا تهدید کننده.
خیلی ممنون و متشکرم. آقا چون وقت تموم شد ولی مثلا بحثتون رو توی نوبت بعدی حتما ادامه بدین. من برداشتم این بود که توی اون سوال دوم که اصلا ما بازیگر هستیم تو نظم نوین، شما مثلا چه اشاره صریح کردین که بیشتر انگار کارت بازیم تا بازیگر.
من به نظرم فعلا بیشتر یک چالش.
یه مقدمه هم راجع به این گفتین که ما چقدر به لحاظ اون پرزنت هویتیمون توی دنیا مسئله داریم و اینو انگار خیلی موضوع مرتبطی میدونه. بریم در خدمت خانم فاطمه مظهری باشیم، به عنوان دوم دانشجویی که صحبت میکنن توی این موضوع، با نگاه به صحبتهایی که مطرح شده تا الان و نگاه خودتون در خدمتون باشیم و بشنویم 10 دقیقه از حالا.
سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، عذرخواهی میکنم که در محضر اساتید جسارت میکنم و حالا صحبت میکنم. خب حالا در این مسئله که در دوران گذار هستیم و حالا اصطلاحاً همون پیچ خطرناک جهانی که حالا آقا هم اشاره میکنن هستیم و اینها که شکی نیست، و خب حالا باید بریم سراغ این که اقتضائات مسیر رو بشناسیم و بدونیم که باید دقیقاً چی کار بکنیم و ایران ما دقیقاً چه نسبتی با جهان آینده خواهد داشت. و خب به هر حال بدیهی هست که هم سیاستگزار و هم حالا قشر نخبگانی جامعه مقداری سردرگم باشن و ندونن چی کار بکنن، اما خب سردرگمی هم تا یک حد قابل قبوله و باید از یک جایی بزنیم بیرون از این فضا و واقعا بجنبیم، چون که هر تأخیری به هر حال در هر اقدامی میتونه خیلی برای ما عقب ماندگی ایجاد بکنه. خب ایران ما قطعا یک سری فرصت هایی رو داره و یک سری تهدید ها در این مسیر. حالا فرصت ها مثل این که موقعیت ژئوپلیتیک مناسبی داره تو مسیر کریدورهای جهانی و حالا اون تجارت های مثبت جهانی قرار داره، یه ظرفیت گسترده‌ای برای ظرفیت های فرهنگی و قدرت نرم داره، از این لحاظ که حالا یک ظرفیتی برای گردشگری هست و یک سابقه تمدنی داره ایران ما که حالا این هم براش یک فرصت حساب میشه بماند که چقدر تونسته حالا این رو در جهان جا بندازه. یک بدنه مردمی داره که حالا نسبتاً به قول استاد شاید همراهی میکنن، و حالا در یک سری علوم هم به هر حال سعی داره که به هر حال پیشرفت کنه، مثل علوم دانش بنیان. منتها در مقابل یک سری تهدیدهایی هم برای ما وجود داره، مثلا ما اقتصادمون زیاد متکی به نفته، یعنی که عدم سازماندهی نخبگانمون رو داریم، و بنده حالا صحبت‌های این قسمت هم بیشتر ناظر به این بحثه که ما نتونستیم نخبگان و بحث دانشگاهمون رو اونچنان که باید مدیریت بکنیم. و یک تهدید دیگه که ما رو واقعا داره الان تهدید میکنه بحث جمعیت هست، یعنی ما الان تو پنجره جمعیتی قرار داریم و بعد از این خب این پنجره حالا حدودا 10 سال 15 سال دیگه فرصت داریم که از این وضعیت عبور کنیم، ولی خب وضعیت و حالا گزارش‌ها که از اینه که ما داریم وارد سونامی سالمندی میشیم، و خب این هم به هر حال یک تهدیدیه برای ما. دانشگاه‌های ما همونطور که شما می‌فرمایید با سولید علم ندارن و ما داریم عملاً علوم چندین سال پیشی که حالا غربی‌ها تولید کردن و حتی خودشون هم دیگه اونها رو در دانشگاه‌هاشون تدریس نمی‌کنن، ما همچنان داریم به اون علوم اتکا می‌کنیم و از خودمون باستولید علم نداریم. و حالا اگر توی این برهه از هوش مصنوعی حالا علوم زیست فناوری و اینها هم غفلت بکنیم میتونه برای ما خطرزا باشه. دو نکته که حالا ما باید توجه بیشتری هم باز بهش داشته باشیم اینه که این البته خب بیشتر به دستگاه دیپلماسی ما مربوط هست، واقعا بررسی بکنم اینه چه مدل همکاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میتونه قدرت چانه‌زنی ما رو در آینده بالا ببره. حالا هر چقدر که ما به قول بزرگواران تا الان از بازی عقب موندیم، از الان به بعدش چیکار میتونیم بکنیم؟ و خب البته که باید به این توجه داشته باشیم که بر همون طریق نه شرقی نه غربی خودمون هم پیش بریم و حالا زیاد هم به چین و روسیه اتکا نکنیم، اتکا از این بابت که اطمینان 100% و اینکه دیگه حالا بگیم با صرفا چند تا قراردادی که حالا هست اونها مثلا شریک های امنیتی و حالا به هر حال حامیان ما هستن، شاید هم واقعا در واقعیت اینطور نباشه. ما باید به در کنار این به بحث گفتمان مقاومت هم توجه بکنیم. به نظر بنده واقعا الان گفتمان و جریان مقاومت میتونه به مثابه یک قدرت برای ما باشه در جهان آینده، چرا که حالا شاید پدید آورندش خب ایران خودمون بوده و حالا میبینیم که از سال 57 که حالا ما این گفتمان رو شروع کردیم به تجلی دادن در جهان، الان در قسمت‌های مختلف جهان هم می‌بینیم که این ایدئولوژی و این بدنه مردمی داره همراهی می‌کنه با این گفتمان و این رو نباید دست کم بگیریم. حالا علی‌رغم همه عقب ماندگی‌هایی که شاید داشتیم، این گفتمانه واقعا یکی از سخن‌های مثبت ما بوده. و نکته بعدی هم بنده ناظر به نقش دانشگاه بنا بود صحبت بکنم. ببینید ما الان برای دانشگاه هامون هیچ برنامه ای نداریم. حالا شاید مثلا یه سری دانشگاه ها مثل دانشگاه های علوم پزشکی خب میگیم بله اینها دانشجو تربیت میکنن، در نهایت میدونن که این دانشجوها در نهایت قراره کجا مشغول به کار بشن، ولی همون دانشجوی علوم پزشکی هم طوری تربیت نمیشه که بتونه فهمی از سیاست داشته باشه، بتونه تو حکمرانی و حالا نقش‌های سیاسی نقش ایفا بکنه. یعنی دانشجو رو طوری بار میاریم که صرفا یک نیروی کار باشه و اون قوه عاقله انگار از داریم از دانشجومون میگیریم. حالا بماند که در دانشگاه‌های دیگر ما حتی اون دانشجو آینده‌ای برای اینکه حالا برای مثال در رشته‌ای که تحصیل میکنه در کجای کشور بنا هست نقش آفرینی کنه نداره و ما این نقش رو برای دانشگاه هامون قائل نشدیم و علارغم حالا همه اون فرصت ها و تهدید ها یک مسیر و شاهراهش از دانشگاه میگذره به هر حال و دانشگاه هست که این گفتمان ها رو بازتولید میکنه و در سطح جهان. منتها همونطور که عرض کردم ما انگار در یک سردرگمی قرار داریم که حالا تازه یادمون افتاده که بریم تازه مقدمات و بدیهیات نظم نوین رو بخونیم و بعد حالا تازه ببینیم که چی کار باید بکنیم، در حالی که این زیر ساخته خیلی با مشکل مواجهه و میتونه ما رو دچار مشکل بکنه این نگاه خورده به دانشگاه ایران. و خب به هر حال دانشگاه میتونه یک شاهراه و یک حالا مکانی باشه برای اینکه تقسیم کار جهانی توش شکل بگیره. یعنی حالا ما یک سری ایده های رو شاید بزرگواران داشته باشن برای اینکه چه کنیم که از این وضعیت در بیاییم و تماشاچی نباشیم در جهان آینده، باید به دانشگاه نگاه ویژه تری داشته باشیم و خب به عنوان حالا کانون شکل دهنده هم گفتمان و هم پیش برنده اون موتور تولید قدرت در نظم نوین بهش نگاه بکنیم و به هر حال این بازنگری لازم هست و حالا از خودمون به هر حال باید شروع بکنیم تا برسیم به سطح سیاست مدار. بنده دیگه حالا نکاتم رو تموم میکنم. سلامت
چکرم. خب در صحبت خوبی هم شد، یعنی هم نگاه به یک مدلی که نه شرقی نه غربی و اینکه گفتمان مقاومت رو جدی بگیریم. یعنی من هی داشتم گوش میکردم احساس میکردم اون چیزی که شاید تا الان هم میگفتیم باید باشیم چند ساله چند ده ساله، شاید همه رو در یک قالب در واقع MP3 از ترکر خانم شنیدیم و نکاتی رو هم من یادداشت کردم و البته نقش دانشگاه و اون صحبتهایی که همیشه میگیم باید به سمت نوآوری بره، به سمت تحول بره، دانشجو بیشتر نقش بگیره، مسائل رو عمیق‌تر بررسی بکنه و همه اینها هست. یعنی من حالا این دیدگاه رو نماینده دیدگاه بایسته‌ای که وجود داره می‌بینم و می‌خوام که بقیه دوستان هم راجع به این موضوع صحبت بکنن. نفر سومی که از بین دانشجویان عزیز در خدمتشون خواهیم بود جناب آقای محمد حسین ابراهیمی هستن، در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد بزرگوار و همه دوستان عزیز و بینندگان محترم. خیلی خرسندم. محور اول عرایض بنده اینطور میخوام شروع بکنم، درباره توصیف و تحلیل ما نسبت به صحنه امروز ایرانه. من فکر میکنم توصیف و تحلیل ما نسبت به صحنه امروز ایران چه بعد داخلی چه بعد خارجی مبتنی بر دو تا چهارچوبه. یک چهارچوب مبتنی بر نظم آمریکاست، نظم آمریکاییه. یک چهارچوب هم مبتنی بر شواهد تغییر نظم و شکل‌گیری نظم جدید بعضاً به استناد حرفای خودشون، یعنی به هر حال ما در یک هفته ده روز گذشته شاهد این بودیم که سند امنیت ملی 2025 آمریکا منتشر شده. حالا من از استاد عزیز درخواست دارم که تو ادامه بحث اشاره بکنه. و حتی اصلا قبلتر در سند 2022 شونم مفصلا پرداختن که ایران چه جایگاهی داره، جهان داره چه تغییری براش رقم میخوره. خوردم صریح بخوایم حرف بزنیم، بنده خیلی همراه نیستم با برادر عزیزم اون آقای تاجی که ما خیلی بازیگری نیستیم تو روابط بین الملل و چالشیم و اینا. اگه صرفا چالشیم چرا خود ایالات متحده تو سند امنیت ملیش وقتی داره قدرت‌های دنیا رو میشموره 4 تا اسم میگه و یکی از اون 4 تا ایرانه؟ مگه چالش میتونه در کنار دیگر قدرت‌های دنیا باشه و خود اول قدرت بگه که نظم داره تغییر میکنه؟ یعنی حرف ما ایرانیان نیست، این متن مکتوب سند امنیت ملی آمریکاست، چه بسا در سند امنیت ملی که اخیراً هم منتشر کردن. توصیف و تحلیل، من خواهم مثال بزنم با مصداق و بعد وارد بحث ایجاب بشیم. توصیف و تحلیل در پارادایم نظم آمریکایی به ما چی میگه؟ به ما میگه که شما باید ارتباطتو با سازمان های بین المللی درست کنی. مصداقش میشه از سال گذشته تا به الان که نه فقط دولت، شما مجمع تشخیصتون هم درگیر اینه که CFT و پالرمو رو بپذیره. مثال دیگه نظم آمریکایی اینه که به هر حال شما خوب و یا بد، جنگ شد جنگ نشد، نمیدونم بمب خورد، نمیخوام وارد اون بحث بشم، شما 5 دور با آمریکا مذاکره میکنیم در همین چند ماه اخیر. مصداق ذهن کهنه که عقبش در دانشگاهه و من میخوام تکمیل کنم فرمایشات آقای دکتر، همون استادی که میگه طبقه متوسط، همون استاد در دهه 90 یادداشت نوشته در اون مسائل ایران و اشاره میکنه، خیلی جالبه، میگه که از این آلودگی هوای تهران تا پایین بودن کیفیت خودروهای ایران به یک چیز بنده که همین الان اون استاد تغییر داده این مقدار، میگه علت العلل مشکلات در واقع طبقه متوسط منه. اون زمان میگفت علت العلل یک چیزه، اون چیه؟ ارتباطات بین المللی. حالا واقعیتش اینه، چون بنده شاگردی ایشون هم کردم، دانشجوشون هم بودم، دقیق‌تر اینه که منظور از ارتباطات بین المللی ارتباط با آمریکاست، چون تغییر گفتن ولی روشون نمیشد تو اونجا ذکر شده ارتباط. حالا همین تفکر در امتداد 1404 در چه نقطه‌ای قرار میگیره؟ وقتی شعار سال میشه سرمایه‌گذاری برای تولید، نسخه چه میشود؟ آمریکا بیاید 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنه در ایران، سرمایه‌گذاری خارجی رو به این تقلیل میده که بعد رهبر انقلاب که خودشون نامگذاری کردن در دیدار 26 فروردین 1404 باید مسیر رو به ریل خودش برگردونه، بگه آقا بروید موانع سرمایه‌گذاری داخل در حوزه تولید را بردارید. این تفکر که آمریکا رو آقای دنیا میدونه، شما باید وایسید. که حالا من راه حلش هم میگم، راه حلش یک چیزه، دو چیز نیست. راه حلش یک تصمیم سیاسی بزرگه که تغییر پارادایم بده. یعنی وقتی داره برنامه ریزی میکنه و داره فکر میکنه که بیش از 4 دور 5 دور مذاکره کنه با آمریکا، سوال چرا ما در همون دوره چند دور مذاکره داشتیم با چین، با روسیه، با هند؟ شما از ابتدای سال تا الان رو ببینید، فکر میکنم مراودات ما، من همین امروز چون چک کردم، چک کنید شما، جالبه، کانال رسمی وزارت امور خارجه در تلگرام اسمش سخنگوه، همین الان بیاریدم، خیلی جالبه، شما سرچ کنید کلمه چین که کلا ما چقدر مراوده داشتیم. دوباره بخوام یه مقدار، چون اخیرا ما یه جلسه بودیم با دوستان انجمن علمی علوم سیاسی، خیلی جالب بود، میگفتن که بله توسعه در گروه سه ضلع، یک ضلعش عرض به خدمت شما که اراده حاکمیت و این هاست. خب مگه اراده حاکمیت تو بالا دست در اولین نکته‌ای که رهبر انقلاب در آخرین دیدارشون با هیئت دولت میگن چیه؟ میگه بروید وضعیت بالقوه چین رو بالفعل کنید. 16/6/1404، 16 شهریور تا امروز چند تا خبر جدی راهبردی ما میاریم رو میز و میبینیم که آقا این شک گرفت. حتی بخوام جلوتر بگم، ذهنی که امروز بر مدار نظم آمریکایی داره فکر میکنه نمیتونه به عرض به خدمت شما چیزی به غیر از دلار فکر کنه، در صورتی که تو همین شرایط کنونی شکل‌گیری نظم جدید هند داره با ارز یوان کار میکنه. چرا ما اینقدر هی وابسته میکنیم بعد دلار میره بالا، آقا قیمت کالای اساسی رفته بالا اینا. یه مثال جزئی هم میزنم خوبه نشست علمی بررسی کنیم. ما در اواخر دهه 90 تا 1400 دنیا درگیر یک مسئله شد، ما هم به تبع اون مسئله چی بود؟ کرونا بود. مسئله کرونا خیلی جالبه، از 99 تا 1400 بررسی کنیم. به هر حال راه حل اصلی که برای حوزه کرونا داده شد واکسن بود دیگه. چرا ما بعد از حضور حاجای رئیسی تونستیم فتح الفتوح بشه و ارتباطات شکل بگیره و واکسن وارد بشه؟ من اینو رفتم بررسی کنم. اصلا این نگاه نیستش که نمیدونم آقای روحانی از چین خوشش نمی اومد، آقای رئیسی خوشش نمی اومد. این حرفا حرفای سطحی، حرفای جدی اینه. اتفاقا ما در زمان دولت آقای روحانی در سال 99 درخواست دادیم به چین که ما واکسن بده، چرا نداده؟ و چرا در سال 1400 وقتی صحنه عوض میشه تغییر میکنه؟ این دوباره به نظم برمیگرده. در نظم قدیم و در نظم آمریکایی همه چی حول سازمانهای بین المللیه و ما مسیری که در دولت آقای روحانی رفتیم همینه، به سازمانهای بین المللی درخواست دادیم که بیاد. اما در نظم جدیدی که داره شکل میگیره بیشتر شما میبینید علاقمندی ها بر ارتباطات دو طرفه است، دو جانبه است. کل تفاوت ما در 99 تا 1400 در مسئله واکسن، حالا حتما عوامل اثرگذار دیگری هم بوده، این حوزه است. من معتقدم که امروز یک در گام اول یک تصمیم سیاسی بزرگ و یک تغییر پارادایمی باید شکل بگیره و تنوع بخشی بشه به روابط بین الملل ما. یه جایی هم یه مقدار گیرگور داریم دیگه، یعنی یه مقدار در مورد اقتصاد دوم دنیا یعنی چین حرف میزنیم همش میشه نمیدونم روسوفیل و نمیدونم از این حرفا و روسیه و خب ظرفیته. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم بر اساس منبع مؤسسه سیاست های راهبردی استرالیا، چین در 37 فناوری از 44 فناوری نوظهور و پیشتاز از همین آمریکا و در 7 موردش به انحصار رسیده. یه سوال، یه نکته جالب برادرم از تحریم گفتن، کسی میدونه امروز که خود آمریکا تحریمه؟ یک. دو، در مورد تحریم یه مقدار اینجا میخوام باز کنم بحث کنم. روسیه هم مبتنی بر جنگش با اوکراین دچار تحریم شد، آمریکا تحریمش کرد دیگه. چه جور برخورد کرد؟ یک بار روسیه میاد در حوزه برای اینکه تورمش افزایش پیدا نکنه و اینها برخورد میکنه با بانک های خصوصی خودش و مسئله بانکداری خودش رو اصلاح میکنه که دچار نشه. یه بار ما اینجا به قول آقای دکتر حرف خوبی زدن، اصلا در بی تصمیمی مطلقیم. به هر حال آیا میخواهیم گارد نظم جدید بگیریم یا هی میخواهیم عقب بایستیم؟ آقا ما نمیتونیم اون شکل گیریم. من یه مقدار دیگه بگم، ناکنه تکمیل پروژه های ملی و پیشران خواهرم ها گفتن در اوتو کوریدورا. یه دقیقه چشمن سری میگم، امروز چرا در اوتو راهن چابهار زاهدان سرخس حرفی زده نمیشه؟ چرا در اوتو راهن شلمچه بسره حرفی زده نمیشه که ما رو چهار راه میکنه؟ اصلا ای کاش ما نقشه داشتیم این جایگاه ایران رو از لحاظ جغرافیایی نشون میدادیم. باز من سری میذارم رو دورتون، زمانی که اوکراین و روسیه با هم درگیر میشن مگر غیر از این است که اروپا دیگر انرژی روسیه را نمیگیرد و نمیخرد؟ خب اون زمان روسیه به ما یک پیشنهاد راهبردی میده. ما امروز ذهن دو نگاه میدونید چیه؟ ذهن نظم آمریکایی و نظم جدیدی اینه که ذهن نظم آمریکایی تهش میخواد بگه آره ما الان ناترازی داریم و برق و گاز و اینا نداریم از روسیه وارد کنیم. یه ذهن دیگه میگه نه، تو بناست هاب انرژی منطقه بشی، قرار کل پک روسیه رو که میداده به اروپا بگیری و خودت توزیع کنی به افغانستان، به عراق، به لبنان و به دیگر کشورهایی که نیاز داره و اینا. باز یه مقدار بحث رو ببرم جلوتر، من زمانم
یه در واقع بحث برابری داشته باشیم، بذاریم نظرم تو فرصت بعدی.
من خیلی تأکید دارم روی این ادبیات کهنه ای که اتفاقا یکی از نقاط پمپاژش هست. من فهم میکنم ما در مسئله آمریکا ایران خیلی جای بحث داریم تو این نظم. من فقط یه استناد میخوام کنم به کتاب آقای موسویان. به هر حال سند خوبی داریم، ایشون نه فقط مثلا تو دهه 90، تو دهه 80 در دورهای مختلف عضو تیم مذاکره کننده بوده و ایشون مسئله ایران و آمریکا رو خوب گفته. حزب اللهی هم نیست، تو تیپیکال آقای امیر عبدالله اینا هم نیست، بیشتر تو تیپیکال هم آقای ظریفی هست. که ایشون میگه چه اتفاقاتی بین ایران و آمریکا افتاده و الان مثلا ما چقدر اوضاعم. من همین در حد همین. نه حالا اگه فرصت شد ایجابهای نظم جدیدم.
خیلی ممنون آقا. صحبت شما اینطور که من دستگیرم شد این بود که روی ظرفیت‌های داخلی کار بکنیم. صراحت شما توی موضوعی که آقا برگردیم به ظرفیت‌های داخلیمون، یا اگر می‌خوایم تعامل بین‌المللی داشته باشیم که حتما هم روش تاکید داشتیم و حتما هم داشته باشیم، به جای رفتن توی نظم مدل آمریکایی ساختارهای بین‌المللی بریم روی روابط دو طرفه، اشاره کردن ارتباط ایران و چین، ایران و روسیه و مواردی که مثال واکسن هم مثال جالبی بود. ما میریم نه خواهش می‌کنم، چون بس باید نظمش حفظ بشه. ازتون تشکر می‌کنم. می‌خوام ادامه بحث رو در خدمت جناب آقای ابوالفضل حاجی زاده باشیم و 10 دقیقه هم خدمت ایشون هستیم و نکاتشون رو میشنویم.
همه حضار عزیز و همه بینندگان عزیز که ما رو میبینن، خب ما با توجه به موضوع بحث نمیخوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا نظم جدید داره شکل میگیره و نظم جدید آیا یا نه، که این حرف صرفا اینجای ما و داخل ایران نیست. گزارش های IMF, WTO, حتی اکونومیست در مورد گزارشی که در مورد 2026 دنیا منتشر کرد و پیشبینیش از 2026 به این موضوع اشاره میکنه. یعنی یه چیزیه که الان کل دنیا توجهشون به این سمت معطوف شده و ما اون چیزی که وجود داره بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم که کجای این نظم جدید میتونه باشه. به نظرم خوبه مؤلفه‌های مختلفی که سازنده این نظم جدید و دوران گزارش هست رو بررسی بکنیم. خب یعنی من مؤلفه‌های مختلف 6-7 از این مؤلفه‌های مختلف رو میخوام بگم. مؤلفه اولش خب داستان انرژیه. یعنی ما شاهد هستیم که یه مسئله‌ای که وجود اومده انرژی‌های تجدیدپذیر داخل سطح دنیا، که حتی برعکس اروپا که این انرژی سبز در ابتدا دست گرفته بود، چینه که الان تا یه بخش خوبی انحصار فناوری موضوع و حتی تولید پنل‌های خورشیدی و انرژی بادی داره. از یه سمت دیگه داخل انرژی ما یک مسئله خیلی مهم رو داخل نفت مشاهده می‌کنیم، اینی که افول نفت شیل، اون شیب سعودی که نظم نفت و انرژی دنیا رو تغییر داده بود، الان اون شیب افزایش تولیدش داره کاهش پیدا می‌کنه و حتی مورد اشاره رئیس بانک مرکزی آمریکا هم بوده و ابراز نگرانی کرده از این موضوع که اون قوت سابق و برای گیم چنجر بودن ما نفت شیل رو نداریم. به عنوان یک ابزار آمریکایی‌ها به این موضوع اشاره کردن.
یعنی انرژی جدیدتری اومده دیگه، انرژی قیمتش اونقدر بالا نمیره که حالا نفت شیل
نه استخراجش کاهش پیدا کرده. یعنی یه شیب سعودی استخراج داشت، یعنی آمریکا رو به عنوان یک وارد کننده انرژی نفت به یک موجود خودکفا تبدیل کرد و حتی بعضی جا صادر کننده، که این استخراج دیگه به اون قوت سابق نیست به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری که اونجاست. و خب اگه بخوایم همینجا در مورد ایران صحبت بکنیم، خب ایران یک جاییه که معنای گذشتهش داخل نظم قبلی دنیا اصلا این بوده که موجودی بوده که نفت با نفت در نظم غربی خودش رو معنا پیدا می‌کرد و حتی امنیت خلیج فارس، که اینجا هم بازم یک دریچه‌ای وجود داره، این که ما خودمون رو باید پیدا بکنیم در نظم بعدی که داخل انرژی میتونیم چی باشیم. بازی بعدی که داخل دنیا خیلی بازی مهمیه بازی فناوری هاست، که ما میبینیم که اصلا یه بخش خوبی از جنگ تجاری که ترامپ با چین را میندازه در نظم دنیا روی میکروچیپ هاست، که مثلا این اتفاقات رو هم نخوره، یا هوش مصنوعی که اصلا قواعد بازار آزاد انگار وجود نداره اینجا. یعنی مشخص یک جنگ فناوری رو ما مشاهده میکنیم. یک اتفاق جذاب در دوران گذار بین دو نظم اینه که هر چیزی به ابزار نظامی تبدیل میشه و هر چیزی به عنوان کارتی برای مقابله با قدرت دیگه استفاده میشه، نه یک چیز خونسا که از اون استفاده نمیشه. ما شاهدیم که مثلا این یه جنگیه که متاسفانه همینجا ایرانشو بخوایم بگیم، خب ما داخل این بازی نیستیم. یعنی ما هر چقدر هم داخل مسائل دانش بنیان رفتیم جلو، ولی خب نظم یعنی داخل این فضای هوش مصنوعی، میکروچیپ ها، جنگ تراشه ها، ما نیستیم، ما حضوری نداریم و باید سعی بکنیم جایابی بکنیم برای این موضوع. که من همینجا اگه بخوام پتانسیلش رو برای ایرانم بگم، یعنی شما میگید پیشنهاد رو زمین بگیم، یه مسئله جدی که داره و چین دست گذاشته روش، اونم فلزای کمیابیه که داخل این زنجیره به کار میره. یعنی مثلا داخل نظم بعدی دنیا به خاطر اینکه هم خودروها دارن برقی میشن، مسئله مس خیلی مسئله جدیه، حتی بهش میگن نفت دنیای آینده مس رو. و ما خب داخل بعضی از این فلزات لیتیوم، مس و سایر فلزات میتونیم یه نقشی داشته باشیم. یعنی به عنوان جایابی ایران اگه بهش فکر میکنیم که کجای این نظم میتونه باشه داخل این بازی فناوری، اگر اونجا عقب موندگی داریم اینجا میتونیم جبرانش بکنیم. یه مسئله دیگه که داره نظم دنیا رو تغییر میده، ما از ابتدای رنسانس یه چیزی رو شاهد بودیم که نظم ترانزیتی دنیا که یک نظم زمینی بود به یک نظم دریایی تغییر کرد. اصلا انقلاب دریانوردی یکی از بیسای انقلاب صنعتی شمرده میشه. ولی خب از 2013 به بعد با ابتکاری که چین، یعنی این بازی رو تا یه حد خوبی چین داره بعد از 2013 با ابتکار کمربند یک راه داره تغییر میده و BRI که اون نظم زمینی قبلی رو میخواد احیا بکنه و حتی خیلی از کشورها برای مقابله با این ما شاهد هستیم که کوریدور آیمک حتی میشه، یعنی بحثیه که کشور مختلف میخوان با این موضوع نسبتگیری بکنن. که بازم ایران کجای این بازی تغییر نظم ترانزیتی به جای یک نظم دریایی به یک نظم خشکی که ما اصلا معنای اقتصادیمون در دنیای گذشته در نظم قبل از رنسانس چهارراه ترانزیتی بودن بوده و تجارت، یعنی ما تولیدی به اون معنا در اون دنیای قبلی و نقشی در اون دنیای قبلی نداشتیم. یعنی اگه بخوام به این موضوع فکر کنم نقشمون در دنیای آینده چیه، خوبه به نقشمون در نظم‌های قبلی نگاهی بندازیم. خب ما اینجا شاهد هستیم که ایران در یک چهارراه ترانزیتی به خاطر موقعیتی که داره قرار گرفته. از یه طرفی خب ما کوریدور شمال به جنوب رو داریم که بین روسیه و هند معنا پیدا میکنه و کوریدور شرق به غرب رو داریم که در رقابت با کوریدوری که از روسیه میگذره و کوریدور میانی و کوریدوری که از ایران میگذره یه چیزیه که ما میتونیم اینو بالفعل بکنیم. و یه خبری هم متأخر اومده بود با توجه که الان ظرفیتش هنوز فعال نیست، ولی خب یه پتانسیلی که زنده است و میشه روش حرف زد. یه مؤلفه دیگه سازنده این نظم دنیا اینه که خیلی بامزه است، ما یه ادبیاتی به نام جهانی سازی، اینی که اصلا رشد اقتصادی با تجارت آزاد رقم میخوره داخل مخصوصا اجماع واشنگتن. بعد از اون شاهد بودیم که با نگاه نو منکانتیلیستی ترامپ ما شاهد هستیم که حتی جنگ تعرفه ها و جنگ تجاری را میندازه با سایر کشور. این هم به یک ابزار، از یک ابزار خونسا به یک ابزاری برای امتیازگیری سیاسی و امنیتی تبدیل میشه که ما خدا رو شکر بازم با توجه به مؤلفه‌های درون‌زایی که داخل اقتصاد اون از همون اول داشتیم از این جنگ آسیبی نخوردیم و شاید یکی از لطفایی که تحریم با همه آسیبایی که داشته ما داشت این بود که ما واسه همچین روزی آماده بودیم و در نظم آمریکایی وجود نداشتیم که الان بعد التماس می‌کردیم که داخل اون نظم ما بتونیم زندگی بکنیم. این هم یک مؤلفه دیگه است که وجود داره. به یک مؤلفه دیگه که داخل اینجا هست به عنوان مؤلفه بعدی، تغییرات مالی که داخل دنیا داره رقم میخوره، یعنی ما شاهد هستیم جهش قیمت طلایی که وجود داره، اینا همه آتیش زیر خاکستره، یعنی قبل از اون سخت شدن این تعاملات. و ما شاهد هستیم که بانک مرکزی کشورهای مختلف، نه صرفا چین، نه صرفا روسیه، بلکه اکثر کشورهای دنیا بعد از این جنگ تجاری که ترامپ را میندازه و سقوط بازارهای مالی داخل آمریکا شاهد هستیم که اتفاق که رقم میخوره وابستگیشون رو به اوراق قرضه آمریکا شروع میکنن به کاهش دادن. و اون آقایی که دلار به عنوان یکی از آقاییایی که داره این بود که پشتوانه بانک مرکزی مختلف بود و جای طلا رو گرفته بود داره کاهش پیدا میکنه. یکی یک فرند نرمه، همونطور که استاد گفتم ما اینا یک فرند یک شبه و در مورد یک روز همین فردا تموم میشه صحبت نمیکنه، ولی اینا همه نشونه هایی که انگار داره نظم دنیا تغییر میکنه. یا حتی اینه که کشورهای مختلف به سمت این حرکت کردن که در تعاملات دو جانبه شون دلار رو کاهش بدن اون میزان نقشی که داره، که ما حتی شاهد هستیم بریکس میگه من میخوام دلار ارز جهان روای خودم رو داشته باشم. که خدا رو شکر ما بازم اینجا یه سری کاستیا داریم با وجود اینکه ما تحریم مالی بودیم. یکی از دلایلی که اصلا سازنده این نگرانی بوده اینه که آمریکا مدت‌ها پیش قبل از اینکه از طرفای تجاری به عنوان ابزار جنگی استفاده بکنه، از مسائل مالی به عنوان مسائل نظام برای جنگ با سایر ابرقدرت‌ها استفاده کرد که ما بودیم که تحریم بودیم و ما با این موضوع کاملا کنار اومدیم، ولی خب استفاده نکردیم برای اینکه ما خودمون حتی همین الانم هم به درهم وابستگی زیاد داریم داخل امارات و درهم همون دلار تقریبا، یعنی پک شده ارز درهم با دلار و در یک نظم آمریکاییه و ما خودمون رو نتونستیم یک سازنده نظم مالی جدید باشیم به داخل اون فضای نظم آمریکایی داخل این مسئله گیر کرد. این پس یک توصیفی از اینه که دنیا داریم میگیم داخل چه مؤلفه‌ای و ایران داره چه اتفاق رقم میزنه در این دنیای جدید. در این دوران گذار کشورهای مختلف دو تا کار، من جمع‌بندی می‌کنم که کشورهای مختلف دو تا کار دارن انجام میدن. اولا اینه که سعی میکنن خودشون یکی از در نظم چند قطبی، یعنی این به این دوران در ادبیات میگن دوران فترت، بین گذار بین دو تا نظم، داخل نظم چند قطبی که داره به وجود میاد خودشون یکی از ابرقدرت‌های نظم چند قطبی دوران گذار و نظم آینده باشن. یعنی اون بازی که چین، هند، روسیه داره بازی میکنه، یعنی هند هم به این معنا خودش رو در اتفاقات اخیری که خیلی عجیب بود، یعنی این یکی از نشونه های نظم جدید دنیا، همون کاریه که مودی انجام میده با خواسته ترامپ که میگه شما از روسیه نفت نخر مقاومت میکنه، یعنی انگار دیگه همه کشورها دارن خودشون یه شکلی تعریف کنن. و دو، کشورهایی که ابرقدرت نیستن دارن سعی میکنن با اینها یک بازی سازنده بین اینا تعریف بکنن. مثلا ما در مورد عربستان هم که حتی به عنوان گاو شیرده آمریکا در ذهن ما هست، حتی با عربستان هم مشاهده میکنیم یه بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری چین اونجاست، توافق راهبردی با چین میبنده، حتی بخش صنایع نظامی خودش رو با عربستان داره با چین میبنده. من یه کوتاه درخواست دارم یه دقیقه در مورد ایران صحبت کنم.
اگه ممکنه جمع کنید که بس.
ببینید حالا ایران، یعنی در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم که ایران باید چیکار بکنه. اولا ما صحنه رو باید درست ببینیم. اولین جایی که این نظم جدید رو حتی در دل جنگ سرد شروع کرد به ساختن در از 50 سال گذشته ایران بوده. ایران اولین کسی بوده که گفته من نه نظم شرقی رو میخوام نه نظم غربی در جنگ، دوران جنگ سرد، و گفته من جنگ نظم جدید رو میسازم. اصلا یک امیدی برای این کشورها که جلوی آمریکا میتونن وایسن ایرانه. یعنی ایران چالش نیست، ایران سازنده نظم جدیده. بله، به این معنا چالشه افرادی که ابرقدرت نظم قبلی بوده.
خیلی ممنونم. اگه اجازه بدین این بحث ما اینجا داشته باشیم، نقطه بذاریم، برمیگردیم 10 دقیقه دیگه اون گفتگو جمعیمون رو شروع میکنیم. حدود 25 دقیقه در خدمت عزیز دیگرمون هم باشیم. اما من یه جمع‌بندی کوتاه از صحبت‌های شما بدم که خب نظم جدید قطعی است و مؤلفه‌ای که حالا ما میتونیم استفاده بکنیم در بحث انرژی باید ورود داشته باشیم، در بحث تجارت به عنوان ظرفیت تاریخی کشورمون، حوزه معادن رو برای جبران اون عقب افتادگی تکنولوژیک در فناوری اشاره کردین، و اینکه بالاخره هر کسی در نظم جدید داره جای خودش رو پیدا میکنه، حتی کسایی که در وابستگی به نظم فعلی شهره بودن و اسم هم روشون میگذاشتن. و بریم در خدمت آقای رامین کیانی باشیم، ایشون رئیس مرکز دیپلماسی جوانان هستن، در خدمتون هستیم 10 دقیقه از حالا.
سلام دوست بعد شما دوستان عزیز، آقای دکتر، همه بینندگان محترم، خیلی ممنون از بانیان محترم برنامه. خب من بحثم رو در واقع اول در مورد جایگاه ایران در نظم فعلی صحبت میکنم و در مورد موانعی که باعث شده ما نتونیم آنطور که باید و شاید در جهان ایفای نقش کنیم. خب ببینید، یه سری معیار وجود داره برای این که ببینیم یک کشوری در جهان اثرگذار هست یا نیست. اولی موضوع خب اهمیت ژئوپلیتیکیه، معیار دوم ظرفیت‌های مادی و فناورانه است، و مثلا معیار سوم در واقع توانایی تاثیرگذاری بر معادلات دیگر بازیگران. خب با یک نگاه ساده میشه متوجه شد که ایران یک بازیگر مهم و در واقع کلیدی میتونه در جهان تلقی بشه، چون هم اهمیت ژئوپلیتیکی داره، هم منابع مادی زیادی داره، و همین که در واقع میتونه روی معادلات دیگر بازیگران اثر بذاره. پس ایران یک بازیگر نادیده گرفتنی نیست. برای همینم آمریکا، روسیه و چین توی در واقع پیشبینی‌های سیاست خارجیشون ایران رو در واقع یک متغیر مستقل تلقی میکنن، نه اینکه حالا یک موضوع حاشیه‌ای. ولی مسئله دیده شدن یا دیده نشدن نیست، مسئله کیفیت حضور ما در جهانه. یعنی ما چجوری داریم توی معادلات اثر میذاریم و در واقع چجوری باید در واقع ایفای نقش کنیم. ببینید در کل تصور من اینه که ایران یه ابزارهای خیلی زیادی داره. ایران تقریبا یک جمعیت 90 میلیونی داره، یعنی جز 20 تا کشوریه که در واقع 20 تا کشور از نظر جمعیتیه. و مثلا شما در نظر بگیرید که ایران 90 میلیون جمعیت داره، تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس با هم دیگه 90 میلیون جمعیت دارن. ایران در واقع 75% جمعیت شهری داره، و این جمعیت شهری یعنی میتونه در حوزه‌های تکنولوژی، در حوزه‌های فناوری، در حوزه‌های استارتاپی ایفای نقش کنه. و ایران بیش از 4 میلیون دانشجو داره و صدها هزار فارغ التحصیل. اینها همه ظرفیت انسانیه که در مورد ایران
میشه ذکر کرد و خب این رو در واقع یک قدرت بالقوه منابع انسانی برای ایران ایجاد کرده که حالا با در واقع سیاست گذاری درست میتونه بالفعل بشه و خب منافع کشور رو تامین کنه. اما در واقع ایران یه سری زیرساختای خوب هم داره. من حالا علی رغم مثلا شرایط کلی، ولی ایران زیرساختای خوبی هم داره. بندر شهید رجایی، بندر چابهار و همین زیرساختای پتروشیمی و صنایع نفتی که وجود داره، زیرساختای انرژی که توی کشور هست، زیرساختای در واقع صنایعی که توی کشور داره فعالیت میکنه، اینها ایران مثلا از نظر ژئوپلیتیکی هم با 15 تا کشور، چه به صورت زمینی چه دریایی، هم مرزه. خب کمتر کشوری وجود داره که این هم بتونه با کشورهای مختلف هم مرز باشه و خب اینها باعث میشه که ایران یک موقعیت ویژه‌ای رو در جهان داشته باشه. حتی از نظر امنیتی هم بخوایم به موضوع نگاه کنیم و از نظر نفوذ فرهنگی، ایران در بسیاری از کشورهای منطقه نفوذ فرهنگی و نفوذ امنیتی داره که خب این باعث میشه در واقع گروه‌های غیر دولتی متحد ایران که در منطقه وجود دارن به همین دلیل بوده. حالا این هم خیلی صرفا من محدود به جمهوری اسلامی نمیدونم، این حرکتی که از 1337 آغاز شده، حمایت شاه از شیعیان لبنان و از کردهای عراق، یعنی تضعیف گروه‌های غیر دولتی حامی ایران در شرایط کنونی و بعد از اتفاقات 7 اکتبر، در واقع تضعیف یک میراث 70 ساله است، نه تضعیف این سیاست‌هایی که اینجا را. و خب این یک ظرفیت بالقوه برای کشور بالفعل بود که در واقع برای کشور که خب متاسفانه ظرفیت اون کم شده و خب به دلایل مختلفی که حالا خیلی جد توی بحث الان نباشه، اما در واقع نشد و آنطوری که باید و شاید در راستای منافع کشور استفاده نشد. حالا این نقشی که ایران داره و این اهمیتی که ایران داره در واقع ابزار دو سویه است، هم میتونه وشه مثبت درش داشته باشه در جهان، هم میتونه منفی باشه. من در واقع حالا اگر بخوام از یه ظرفیت دیگه‌ای که ایرانیان دارم و در مورد اون صحبت کنم، دایاسپورای ایرانیه، یعنی ایرانیان خارج از کشور. ما در واقع شاید تنها کشورهایی که به اندازه ما ظرفیت در واقع شهروندان خارج از کشور داشته باشند، چین باشه و هند باشه و یهودیا باشه. ما یک شبکه ای از ایرانیان داریم، صدها هزار ایرانی خارج از کشور که در رده های بالای شرکت ها، صنایع، پژوهشکده ها و دانشگاه قرار دارن و اینها عرق و علاقه زیادی هم به کشورشون دارن و حاضرن برای اینکه ایران رشد کنه خیلی کارا رو انجام بدن. اما خب به دلیل برخی از محدودیت‌های قانونی و سیاست‌گذاری‌های نادرست، ما نگاهمون به ایرانیان خارج از کشور صرفاً یک نگاه امنیتیه و ما نمی‌آییم از ظرفیت اونها برای توسعه کشور و برای نقش‌آفرینی بیشتر کشور استفاده کنیم. مثال موردش قانون در مورد دو تبعیتی‌ها که در واقع اگر محرز بشه یک نفر ایرانی تبعیت یک کشور دیگه رو هم داره، تبعیت ایرانی اون سلب میشه و در واقع یه قوانین وجود داره که حالا من امیدوارم مجلس در واقع تجدید نظر پیرامون این قانون در واقع حتما انجام بده که ما بتونیم از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم، این نگاه امنیتی از اونها برداشته بشه و خب بتونیم در واقع در راستای منافع کشور همکاری گسترده‌ای رو با اونها انجام بدیم. اما خب اشاره کردن به نظم‌های مختلف در زمان‌های مختلف، من حالا یه چیزی رو در نکته‌ای در مورد ایران بگم. آقای دکتر حالا در مورد دوتا نظم قبلی صحبت کردن، اما خب یک حالا روزگار الان رو نبینید، یک زمانی ما هم بهاری داشتیم، یه زمانی ایران، زمانی که به وجود اومد اساساً کشور ایران وقتی که چشم به جهان گشود ابرقدرت بود، یعنی نظم ایرانی حاکم بود. یعنی ما در واقع کم کم اسم ایران رو از دوران هخامنشی میبینیم و بعد اشکانیان و ساسانیان که حالا، و اون موقع میبینید که نظم جهانی یک نظم ایرانی بود. و در اهمیت ترانزیت من اینو بگم که حدود 220 سال هخامنشیان، 400 خورده سال اشکانیان و 400 خورده سال هم ساسانیان، یعنی 1000 سال درآمد اصلی ایران از ترانزیت بود و بسیاری از جنگ های ایران و روم و ایران و بیزانس و اینها هم بر سر مسئله ترانزیت بود که اینها میخواستن در واقع ایران رو دور بذارن که بتونن مستقیم در واقع به آسیا وصل بشن. و خب در حافظه ناخودآگاه ایرانیان، چون با شکل‌گیری در واقع دولت تمدن ایران شروعش با یک حکومت بزرگ بوده، این خود بزرگ بینی و این که میتونه نقش در جهان ایفا کنه استمرار یافته و به تبع توی شرایطی کنونی اومد. وضعیت فعلی کشور ها، ما میتونیم در واقع شرایطی که الان در اون قرار داریم و ایفای نقشی که الان در شرایط بین المللی داریم رو، ریشش رو باید از صفویه شروع کنیم و در واقع بنایی که شاه اسماعیل گذاشت و در واقع نقش ایران از اونجا شروع میشه که حالا یک بحث طولانیه. اما یک سری موانع وجود داره برای اینکه ایران پیشرفت کنه و به نظر من فرصت خوبیه در مورد اینها صحبت کنیم. به طور کلی من موانع پیشرفت ایران رو به سه دسته تقسیم میکنم. یکی موانع ساختاریه. مثل چی؟ مثل مثلا نفت، با این که خودش میتونه یک در واقع محرک، یک کاتالیزور برای توسعه باشه، برای پیشرفت باشه، در کشور ما در واقع باعث شده که یک مانع ساختاریه. موضوع دوم توسعه نامتوازنه. من اگر میشه ادامه بدم این موانع رو توضیح بدم خدمت شما. بله. یکی هم سیاست گذاری های کوتاه مدته. اینا موانع ساختاریه. اما ما یه سری موانع نهادی داریم. موانع نهادی مثل فساد و ناکارآمدیه، مثل نظام آموزشی ناکارآمده که حالا در مورد دانشگاه ها صحبت میکنم در ادامه همونطور که فرمودید. و یه سری موانع بین المللیه که تحریم و خود تحریمیه، که من علت العلل شرایط فعلی رو تحریم میدونم. اون حرفی که آقای سری و قلم هم در دهه 80 زدن کاملا درسته. علت العلل ناکامی های کشور تحریم. فرمودید نمیدونم بعضی از مدت شما یک حوزه رو نام ببرید در کشور که تحریم روی اون اثر نداشته باشه. حالا به قول آقای روحانی میگفت که خدا رو شکر دیگه هیچکی نمیگه مذاکره بده، فقط میگن که ما بهتر بلدیم انجامش بدیم. حالا باز میبینم که بعضیا میگن که خب مذاکره خوب نیست یا مثلا تحریم چیزه. اما در مورد در واقع نکته‌ای که شما فرمودید در مورد نگاه به شرق یا نگاه به غرب، نه شرقی نه غربی، ببینید افول آمریکا، یعنی در واقع رشد چین به معنای افول آمریکا نیست و ما باید از سیاست تقابل به منطق در واقع توازن تغییر بدیم. یعنی ما باید بگیم هم شرقی هم غربی، هر کشوری که تونست به منافع کشور ایران کمک کنه ما با اون همکاری میکنیم، که الان نکات زیاد دیگه ای هست. من در پارچه بعدی اگر وقت باشه صحبت میکنم.
خیلی متشکرم از شما، نکات خیلی خوبی هم گفتین در بحث ژئوپلیتیک، زیرساخت امنیتی و شاخصهایی که یک کشور رو اهمیتش رو توی نظم نوین نشون میده اشاره کردین و اون یک دو دقیقه آخر هم خیلی صریح راجع به موانع صحبت کردین. اما البته این نکته وجود داره، نه در خصوص صحبت شما، در مورد اکثر صحبت‌هایی که مطرح شد، این گرد بودن صحبته که من یاد نکته اول شما در بین سیاستمدارا میندازم، که سیاستمدارای ما خیلی گرد صحبت میکنن، تا حدود زیادی حتی اینجا هم تو این محفل هم دیده میشد. یعنی آدم توقع داره که یه خورده صریح‌تر صحبت بشه. این سیاست غلطه، این سیاست درسته، صاف راست حسینی بگیم بالاخره باید این کاره انجام بشه یا انجام نشه و راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. و خب این آسیب هم توی کلیت مباحث وجود داشت که انگار که سطح مباحث یکی نیست. بعضی وقتا راجع به راهبرد حرف میزنیم، بعضی وقتا داریم آسیب میگیم و بعضی وقتا داریم از عملیات‌هایی صحبت میکنیم که حالا اینکه چقدر دقیق هست جای خودش رو داره. و یه چیز مهمی هم به نظرم جاش خالی بود توی بحثا، اونم صحبت از موضوع مهم امنیت، بحث‌های امنیتی بود، به این معنا که بالاخره به عنوان کشوری که بخواید کار بکنید، نقش آفرینی کنید، امن بودنتون مهمه. یه بحثایی رو استاد اشاره کردن اما شاید لازم بود جاش بیشتر حرف بزنیم. این پایان دور اول گفتگو بود. من می‌خوام نظرات آقای دکتر رو هم، آقای محمدی سرش رو هم از دور اول گفتگو در 5 دقیقه داشته باشیم و 20 دقیقه پایانی رو به بحث راجع به موضوعات بگذاریم. آقای تو در خدمت شما هستیم.
نکات دانشیان، یه نکته کلی عرض بکنم، حالا تجربه ببین من خواهشم اینه که به عنوان حالا معلم سعی کنید در موضوعات مربوط به منافع ملی از مواضع و حالا خواسته های تمایلات سیاسی، هر کدوم از ما طبیعتاً تمایل و سلیقه سیاسی داریم، ولی ما یه چیزی در جمهوری اسلامی داریم به اسم شرک جناحی. این اصلا جدیده در تاریخ توحید مثلا کلام شیعه، چیز جدیده باشه که ما مثلا واقعا من خودم رو عرض میکنم تمام تلاشم اینه که ناظر به منافع ملی حرف بزنم و مسئله جناحی و سیاسی نباشه. یکی دوتا نکته بود به ذهنم، یعنی نکته اولم این بود واقعا چون خواستم اینه که شما بالاخره شما جوانتر از ما هستید، طبیعتا فرصت و فضای گفتگوام برای همه فراهمه، روی کرتا جناحی نباشه. الان ما مسئله این فضا نیست، اما من فکر میکنم یه دعوای اینجا وجود داره، مسئله ما و امریکایی ها، ما و غرب. نمیدونم حالا اشاره شد به آقای دکتر سریان قلم و همسال هم. ببینید با کمال احترام به مال اون جریان طیف سیاسی، یه ادعاهای تامی، نکته دوم هم باشه من سعی میکنم تو 5 دقیقه تام کنم، اصلا مطلق گویی حکایت از این داره که طرف یه نقص تحلیلی داره. این که علت العلل مثلا مسئله اقتصادی ما فلان موضوعه، یا این که تنها راه حل مثلا بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران نمیدونم فلان موضوع هست و اینها، این نشون میده که این تحلیل ناقصیه و ایستادن در طرف افراد یا تفرید تحلیل درستی نیست. تعادل در کنشگری سیاسی واقعا یک مسئله است. بله ببینید من مثلا چند تا تو این دوگانه‌ای که اینجا الان مطرح شد، مثلا آیا تحریم، کی میگه که تحریم مؤثر نیست؟ چرا کسی مثلا میگه که آقا ما نباید مذاکره بکنیم، مثلا بدون تحریم هم میشود کاری کرد؟ این به این معناست که مثلا میگه تحریم اصلا اثر نداره؟ نه آقا، تحریم قطعا اثر داره، اما بدون مسئله تحریم شما میتوانید نشان بدهید که میشود کار کرد. شما ببینید یکی از ملموس‌ترین و پایه‌ای‌ترین زیرساخت‌های نظام سیاسی امنیته، و شما در 6 ماه گذشته یک ابزار امنیتی دارید که بومی‌ترین تجربه دانشی ایرانه. صنعت نظامی ایران از لحاظ سبک، بیان، نوع پوشش، ابزار، بومی‌ترین نیروی نظامی در جهان قطعا نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایرانه. خب شما چرا تونستید بخش ساختارهای پایه‌ای خودتون رو تأمین بکنید در اوج تحریم؟ اگه علت العلل تحریمه، با حداقل هزینه، بودجه نظامی امریکا، بودجه نظامی اسرائیل در سال پیش رو 34.1 میلیارد دلاره، بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران چقدره؟ ببینید احتمالا میخواید بگید که احتمالا مسئلتون چیزه، مسئلتون اون مسئله نه نه نه
آیدا که ما آمار فروش نفتمون مشخص نیست، چجوری بودجه نظامی مشخصه؟
ببینید اصلا مشخص نمیشه، حدودش که مشخصه که حجم اقتصاد ایران چقدره، حجم اقتصاد ایران چقدره؟ کمتر از یک عددی
445 میلیارد دلار حدودن.
حجم سالانه اقتصاد دولتی چقدره؟
حجم سالانه
اقتصاد دولتی ما عددی کمتر از 100 میلیارد دلاره. یعنی 1/3 این احتمالاً نظامیه. قطعاً زیر 10 میلیارد دلاره. ببین وقتی طرف میاد شاهد 136 رو باز مهندسی میکنه، یعنی شما رفتید به سمت ساختار نظامی. ببین من اصلا نمیخوام سیاسی صحبت بکنم، چون واقعا مسئله من، واقعا یکی از مشکلات ما در جمهوری اسلامی ماندن در این کنشگری‌های سیاسیه. یعنی آقای فلانی، آقای بیساری. ببینید من اینطوری میفهمم که قطعا تحریم مهمه، قطعا تحریم. من نکته دوم این بود که بقیهش رو دوستان بحث بکنن، ماندن در میانه افراد یا تفرید. ما قرار نیست مثلا فرض کن احمدی نژاد گفت آقا تحریم نمنده، بعد یا آقای دیگه در دولت آقای روحانی گفت آقا اقتصاد ما فقط با تحریم حل میشه. قطعا اگر اون افراد این تفریده، ما قرار نیست بگیم که آقا قطعا تحریم بخش عمده از اقتصاد ما رو دچار چالش میکنه. اما اینطوری نیست که شما بدون تحریم نمیتوانید هیچ مسیر اقتصادی رو بروید. ببین خواهشم اینه که خودتون رو اون خود آگاهی سیاسی خیلی نکته مهمیه که ما متاسفانه حالا تو بحث خودمون هم این نکته رو تا یه حدی میبینیم.
موافقین بریم کامنت های بچه ها رو هم داشته باشیم که دیگه بحث بتونیم به یه جمع‌بندی برسونیم. من یه توصیه میکنم که روی یه موضوع، چون میدونم وقت کمه و مثلا 3 دقیقه برای هر نفر حدوداً وقت هست، یه موضوعی رو که فکر میکنین شاه بیت صحبتتون هست و اون نکته‌ای هست که دارین روی بحث امروز نظم نوین جهانی و بازآفرینی قدرت ایران در نشستی که به عنوان ایران آیا بازیگره یا تماشاچیه در نظم نوین صحبت میکنیم، یه نکته بگیم. و میدونید آقای دکتر به نظر منم همه اتفاقات مهمن، تحریم مسئله مهمیه، استفاده از ظرفیت داخلی هم مسئله مهمیه، موضوع اینم همه میدونن، یعنی فکر نمی‌کنم حتی آقای احمدی نژاد، آقای روحانی که انگار دو سر طیف بودن از تحریم نمندی به اینکه آب خوردن هم به تحریم ربط داره، هر دوشون هم واقف بودن که هم تحریم مهمه هم مسائل داخلی. فقط موضوع سر اولویته و موضوع سر اینه که شما تمرکز رو می‌خواید به کدوم سمت ببرین. تقریبا در دولت آقای روحانی همه ظرفیت اجرایی دولت رفت به سمت اینکه موضوع مذاکره و حل تحریم رو جلو ببره. خب حالا یه خروجی هم حاصل شد، اینکه این خروجی در بلند مدت چه شد موضوع بحث نیست، ولی بالاخره یه خروجی هم حاصل شد. ولی واقعا نمیشه همزمان دوتا موضوع به من اولویت اول شما مطرح باشه. شاید از همین دریچه نقدهای شما رو هم نسبت به مسئله نقش ایران در نظم نوین جهانی بتونیم بشنویم. اینکه بله خیلی مسائل مهمه، ولی اون یه دونه مسئله ای که از نظر شما اولویت کدوم میتونه باشه. به همون ترتیبی که صحبتمون رو شروع کردیم در خدمت آقای تاجیک باشیم، حدود 3 دقیقه.
ممنونم استفاده کردیم، من خیلی سریع برم سراغ جمع‌بندی خودم. ببینید یه مسئله مطرح شد، شاید اصلا یه شایبه، این که ما خیلی حالا مثلا آمریکا رو تو خیلی دوست داریم. نه به خدا، اصلا همچین چیزی نیست. ما روز در واقع جنگ در نه آید که شما نه جنگ 12 روزه به خدا به ازای هر موشکی که میخورد کف تلاوی من الله اکبر میگفتم. یعنی ما چیزام که نداشتیم، مثلا دوستان سیم کارت سفیدم نداشتیم که بعد می‌زدیم اس ان ان با بدبختی حالا مثلا 10 دقیقه چیزا اینا یه رد سفیدی ببینیم، حالا ببینیم وسط راه زدنش نزدنش اینا. آقا من بدم نمیاد ایران بازیگر باشه، بازیگر مهمی باشه، که مگه مثلا من ایرانی نیستم یا مگه دوست ما روزی که جنگ، من می‌خواستم از ایران برم روزی که جنگ شد، گفتم دیگه نمیرم. خلاصه اینکه ما بدمون نمیاد ایران بازیگر باشه، که اگر بود مسئله لبنان با حضورش حل میشد، در خصوص تصمیم گیری در مورد خلع سلاح حزب الله، در خصوص در واقع توافق حزب
الله خلع سلاح اگه نبود هم نه دیگه الان اونوری حل شده بود.
خب دیگه وسط صحبت من خواهش میکنم، مصوبه ای که دولت لبنان، دولت مستقر، دولت بالاخره دیگه رسمیش داده این بود. یا مثلا مسئله سوریه. ببینید ما اینجاست که میگم ما اگر بازیگر بودیم اونجا باید نقش آفرینی میکردیم، ولی نکردیم، نتونستیم، و حالا به هر دلیلی. من خیلی دوست دارم رویا فروشانه صحبت بکنم، ولی یک چیزی که چون من دانشجو سیاست گذاری عمومی هم هست، اولین چیزی که یاد میگیریم اینه که مسئله رو بشناسیم، مسئله رو واقعی ببینیم. ببینید عزیزان، من تلخی واقع‌گرایی رو ترجیح میدم به شیرینی آرمان‌گرایی، چون از دل واقع‌گرایی که سیاست درست، تحلیل درست و راه حل.
من پیشنهاد می‌کنم آرمان‌گرای واقع‌بین باشی.
حالا دیگه اینا دیگه
نه، این دقیقاً همینه.
من به نظرم
من قطع می‌کنم. دقیقاً من گفتم ایستادن در طرف افراد یا تفرید، قطعاً واقع‌گرایی مطلق قطعاً تفریده، آرمان‌گرایی مطلق قطعاً افراده. و من خواهشم اینه شما من دانشجو، این تعادل تحلیلیه که ما رو به یک جنبندی واقعی میرسونه.
بله خیلی ممنونم. من در حد 1 دقیقه دیگه جنبندی نهایی. به نظر من مسئله اول ایران ابر مسئلهش مسئله امنیتیشه، همونطور که شما فرمودید. حالا این امنیت، امنیت اقتصادیش هست، امنیت نظامیش هست، امنیت ارضیش هست. اینکه حالا بالاخره الان امارات اون شکلی دایه ستا جزیره ما رو داره، این ورد داره، هی یه سری کارا میکنن که مرزهای غربی ما رو بخوان
در واقع تهدید بکنه. مسئله امنیتی مونه. من تا مسئله امنیتی ایران حل نشه به نظر من هیچ کدوم از مسائلش حل نمیشه، ولیکن صرفاً با موشک این امنیت تامین نمیشه. این یه موضوع. من به نظرم ایران به سمت بازدارندگی متعارف خواهد رفت، یعنی از سمت گروه‌های شبه نظامی شاید یه خورده سرمایه گذاریش رو کمتر بکنه و به سمت فناوری داخلی خودش بیاره، مثل موشک، مثل پهباد، و ایران باید از یک متغیر امنیتی بره به سمت یک بازیگر فعال پایبند به دیپلماسی و بر اساس ژئو اکونومیک خودش، که همون چیزیه که آقای کیانی فرمودن، یعنی در واقع توسعه ترانزیت خودش، شرکت در کریدورهای مختلف و دیگه من عرضی ندارم. خیلی ممنونم.
هم سرکار خانم فاطمه مظهری، جمع‌بندی و نظر شما رو بشنویم.
حالا در ادامه صحبت‌های آقای کیانی، افول آمریکا یه چیز مبرهنه، یعنی نیست که ما بگیم. خود نظریه پردازهای آمریکایی هم بر این واقف هستن و حالا مثلا به طور میانگین تا سال 2035 از آن کردن که به طور قطع آمریکا دیگه اون ابرقدرت جهان نخواهد بود. و حالا افول حالا دلایل متفاوتی هم داشته، مثلا اینکه
30 تریلیون دلار حجم اقتصادی آمریکاست.
باشه، نسبت به سال 2000
آمار رو ببینید، شاخص ها رو نگاه کنید.
بله، ما شاخص ها رو نگاه میکنیم.
سلطه فناوری آمریکا داره کاهش پیدا میکنه،
سرمایه پذیر داره میشه، سرمایه پذیر کم میشه،
ناظره به سال 2000 اون سالی که میگه
مثلا چیز عجیب غریبی نیست. بله. این آمار جهانیه، نیست که مثلا سرکار خانم
داره
روش
میکنه، آمریکا داره افول پیدا نمیکنه. بفرمایید.
ببینید، ما داریم به نسبت
ارزش مثل اخراج آمریکا از منطقه و خروجشه
بعد از فروپاشی شوروی، خب اومدن نظریه پایان تاریخ رو دادن، گفتن که دیگه الان آخر دنیاست، تموم میشه دیگه، آمریکا الان تنها ابرقدرت دنیا خواهد بود. ولی بعدش همون خود آقای نظریه پرداز اومد بعد از حالا حوادث 11 سپتامبر اینا، گفت نه، انگار اینطوری هم نیست. ما اومد یه نظریه داد پس از پایان تاریخ، یعنی خودشون هم به این اذعان دارن. حالا یک نشانهای دیگر افول هم اگر سریع بخوام بگذرم از این بحث، من توان نظامیش بازم کاش پیدا کرده. شما شاید بودید که پدافندهای آمریکایی حتی نمیتونه، ما روز آخر یک موشک شلیک کردیم از ایران، همون یک موشک به هدف خورد، با اینکه تا حالا اصلا قوی ترین پدافندی که وجود داره تو جهان. این هم به هر حال باز هم میتونه نشانه افول نظامیش باشه. و حالا به هر حال همون بحث اقتصاد هم افول پیدا کرده و در چشم جهانیان هم اون ابهت قبل رو نداره، چون مثلا آمریکا با شعار حفظ امنیت و حالا بر تامین کردن حال نیازهای بشر توی افغانستان و عراق ورود پیدا کرد ولی موفق نشد و خب این اعتماد عمومی نسبت بهش از بین رفت. این پس نمیتونیم بگیم ما، چون ما با یک جهان دو قطبی مواجه نیستیم، ما دیگه قرار نیست مثلا صرفا آمریکا و روسیه رو داشته باشیم به عنوان دو قطب قدرت. چند قطب، حالا یا اصطلاحا جهان بی قطب رو داریم. حالا درست هست که به قول شما باید این موازنه هم صورت بگیره، ولی خب چند، بله، و در نهایت هم به نظر بنده ما میتونیم بازیگر جدی باشیم در این ده هر چند.
آره، اگه نکته وسط وسط خیلی کوتاه
واسه در واقع علم خودم، معلومات خودم، فرمودید که خود نظریه پردازان آمریکایی معتقدن به افول آمریکا. اینو بی زحمت اسم دو تاشون رو من میگم.
بله، بنده الان اتفاقا از روی یکی از منابع داشتم خدمتتون عرض می‌کردم،
مثلا استاد دانشگاه.
نه حتما عرض میکنم خدمت
در مورد افول آمریکا بعد از مسئله تجاری ترامپ. الان
بله، چشم الان پیدا میکنم خدمت شما.
آقای توماس فور و یوهانس پتری نوشتن در مورد افول هژمون مالی آمریکا.
استاد کجا
هستن؟ اسمشون گفتن ریسرچ کنید کجاست. در مورد آره میتونم 100 تا اسم به شما بدم، مقاله داره ژورنال های روز تولید میشه در مورد چند تیکه شدن اقتصاد دنیا.
ممنونم.
میتونید گزارش IMF و WTO هم نگاه کنید.
آمریکا با افول آمریکا ایران به توسعه نخواهد رسید. دو تا موضوع کاملا متفاوتن نسبت به هم، چون ایران در پیوندش با چین و روسیه هم خیلی ضعیف تر از اونیه که بتونه پا به پای اینها.
نفر بعدی آقای محمد حسین ابراهیمی بشنویم. صدق در خدمت شما باشیم. میتونید به نظرم بین وسایل هم دیگه در حد یک کامنت کوتاه هم داشته باشیم که بتونه اون جنبندی بهتر رو به ما ارائه کنه. آقا در خدمتیم.
گفته شد که علت الالل تحریمه. در اواسط دهه 90 یک اتفاقی برای ایران میفته و نقطه تحریم به فشار حداکثری در نقطه بنزین میرسه. اون زمان ایران چیکار میکنه؟ سال 94-95 خودشون گفتن که این نقطه فلج کننده ایرانه که میخواد منجر بشه به آشوب‌های داخلی دیگه. این یک مثال که راه حلی پیدا میشود. ستاره خلیج فارسی در همین ایران وسط تحریم آید دکسری شکل میگیره. دو، در حوزه حالا امنیت نظامی نمیخوام باز کنم، در حوزه فناوری ها و تکنولوژی ها و لبه علم، نانو، بایو، تیپیکال احمدی روشن ها، تیپیکال کاظمی آشتیانی ها تو دنیای موازی شکل نگرفته. تو همین دنیا، تو همین شرایط شکل گرفته که شما میبینید به هر حال اینا میتونن تو معاهد علمی ریاست جمهوری فضای دانشمندان شکل بدن و اتفاق بود. همین مصاحبه گفتگوی اخیر آقای دکتر تجریشی رئیس دانشگاه شریف رو ببینید با اسنن به جز گفته دیگه ما الان تو لبه علم کجاییم. من میخوام سریع فضای ایجاب رو بخونم که خب حالا ما گفتیم چه کارهایی میشه کرد. ما کنید چین رو میگم بعد میریم جلوتر. ظرفیت تولید انرژی از طریق مشارکت بلند مدت شرکت های چینی با ظرفیت سرمایه 90 میلیارد دلاری امروز، جایگزین نمودن چین در توسعه بندر چابهار به جای هند، انعقاد قرارداد ما یکی از مسائل اصلیمون مسکنه دیگه، ساخت شهرهای جدید و توسعه شهرهای فعلی، پروژه های شهرهای بزرگ مقیاس. تو توسعه گردشگری ما کجا الان تو نظام سلامت داریم اینجوری فکر میکنیم که از طریق ایجاد زمینه مشارکت بخش غیر دولتی و انعقاد قرارداد ساخت 7 شهرک گردشگری سلامت به ارزش 9 میلیارد دلاری با چین بیایم بازیگری تعریف کنیم. روسیه، تبدیل شدن ایران به هاب کود و قلاد از طریق کریدور شمال به جنوب، ارتقای تعاملات تجاری راهبردی با کشورهای روسیه و کشورهای منطقه، چون من زمان کمه دارم تیتروار میخونم، زنجیرهای ارزش منطقی، تعاملات تجاری و راهبردی با عراق از طریق استخراج سنگ فسفات و تولید کود فسفات. مثلا یکی دیگر از ظرفیت هایی که الان عراق دست به نقد داره نفتشه. شما میدونید دیگه آمریکا اجازه ایجاد پالایشگاه نمیده. چرا ما امروز نفت عراق رو وارد نمی کنیم و اینجا پالایش نمی کنیم و صادر نمی کنیم؟ یکی دیگر از ظرفیت ها. یکی دیگر از ظرفیت ها مدل تعاملاتمونه. چرا ما در مباحث ارزی و مالی و پولی به سازوکارهای مثل CIS امروز توجه ویژه نداریم؟ چرا چک های ویژمون رو توی شانگهای و بریکس به صورت جدی در واقع نقد نمی کنیم؟ من باز فکر می کنم نقطه اون تصمیم سیاسیه نقطه خیلی پررنگ آقای تاجیک فرمودن. من مفصل دارم از افول آمریکا از زبان خودشون. فقط یه نکته آخر بگم، این باز زاویه دیده. نما کنید توصیف و تحلیل رو جدی بگیریم. نما کنید یک مقدار بیام عقب. یک هفته قبل از جنگ 12 روزه آمریکا میکشه عقب، سفارتخونه ها سفرا میان عقب، نظامی میاد عقب. دقیقا من یادمه این تحلیلی که دارم میگم برای پنجشنبه است، برای روز قبل جنگ. داخل خود کشور تحلیل میشد که چقدر آمریکا خفنه، چقدر تحلیل راهبردی داره کشیده عقب. نگاه این بود. خب یک نگاه دیگر با یک زاویه دید دیگری هست که اگر آمریکا ابرقدرته، خب ابرقدرت که باید وایس امنیت خودش رو تامین بکنه، بتونه امنیت کشورهای دیگه‌ای که پول بهش دادن مثل قطر، مثل عربستان هم تامین کنه. این چه ابرقدرتیه که میکشه عقب؟ یه خلطی میشه بین اخراج آمریکا و خروج آمریکا. این ماجرای چین که حالا مثلا قدرت چین به معنای افول آمریکا نیست، یا مثلا آمریکا افول پیدا کنه ایران نقشی نداره، هم به نظرم یه مدل رویا فروشیه. چرا؟ چون یه عمری به ما گفتن که همش آمریکاه. غیر اینه؟
آقا خیلی ممنونم آقای محمد حسین ابراهیمی عزیز، از شما تشکر می‌کنم. آقای حاجی زاده بزرگوار خدمتشون باشیم. یه سوال جدی منم اینه ها، مثلا من میگم الان بدون سازوکارهای حاکم میشه با همین چین که در نظم جدید و نظم آینده یک نقطه خاصیه و میگیم این قرار بره اول بشه، هم ارتباط برقرار کرد؟ یعنی الان امروز سال 2025 میلادی، جایی که هستیم، میتونیم برای توسعه روابط به نفع نظم آینده از سازوکارهای فعلی خارج بشیم همین امروز، یا نه باید با یه ظرافتی با این کار بکنیم بعد بریم وارد نظم جدید بشیم؟ یعنی همین یه دفعه ای میشه رفت؟ اینم راجع بهش صحبت کنیم. اصلا خیلی رو راستش اینه، مثلا سی آی پی اس الان کار میکنه برای ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ مثلا ما ورود کردیم، نه اینکه او میتونه، سی آی پی اس هست یا نه؟ بله هست. آیا ما ظرفیتش رو داریم کار بکنیم؟ ساختار حکمرانی ما تونسته اینو ایجاد بکنه یا نه؟ در خدمتیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ادامه اون حرف قبلی ما اگه بخوام پی بگیرم به سوالات شما برسم آخرش، اینه که این اولا ما آخرش گفتیم ایران اولین جایی بود که نظم جدید دنیا رو داشت متولد میکرد. از 50 سال گذشته ما بودیم که داشتیم متولد میکرد. به خاطر همین ما اولین جایی بودیم که مورد تحریم و استفاده این ابزارهای جنگی شدیم. بعد از اون ما اولین جایی بودیم انتهای این تغییر نظمهای دنیا به جنگ نظامی کشیده میشه
و ما اولین جایی هستیم که درگیر نظم نظامی می‌شدیم، به خاطر که ما جلوتریم، به خاطر که ما سازنده‌ایم، ما بازیگریم. ما نباید تردای کوتاه مدت رو نگاه کنیم، مثلا الان یه ذره پایین‌تره، 10 سال پیش یه ذره بالاتر بود. گفتیم نظم جدید یک فرایند طولانی ساختش و در این ترد بلند مدت نگاه کنیم، ایرانه که اولین جاییه که داره نظم جدید دنیا رو میسازه. و یه مؤلفه دیگه ساخته نظم جدید که نظامی امنیتی، مشخصه که ما یک قطب نظامی امنیتی داخل دنیا هستیم، هم از نظر تکنولوژی یونیکی که داریم و هم از نظر قوه در میدان عملی که نشون دادیم. حالا چالش کجاست؟ یعنی ما اینجا، من یه نکته در مورد تحریم بگم بعدش برم داخل فضای داخلی. داخل این پارادایم نگاه، تحریم راهکار حلش مذاکره نیست که با قطب قبلی عالم بریم اندیم. به عنوان تاکتیک مذاکره حتما خوبه، این به عنوان نفی کامل مذاکره نیست، به تنها عامل دیدن اونه. اون چیزی که مهمه اینه که اینقدر قوی بشی که نتونن تو رو تحریم کنن، اتفاقی که برای روسیه رقم خورده. اروپا اومده اسمن روسیه رو تحریم کرده، ولی خیلی از کالای روسی رو نمیتونه، چون که خودش فرو میباشه، نمیتونه وارد نکنه. ما اگه از نظر علم و فناوری خفن باشیم، از نظر کوریدوری این مسیری که از ما طی میشه ارزونتر از بقیه باشه، هاب یه منطقه‌ای باشیم، روابط در هم تنیدگی با کشور زیاد داشته باشیم، معلومه نمیتونیم تحریم بشیم.
اشتباه نیست.
نه وابستگی، ببین ناکن، ما یه مسئله خیلی جدی و روی کرده داریم، اینه که ما تکلیفمون رو با یک قطب عالم، یعنی میخوام از همینجا پول بزنم به داخل، اینه که داخل کشور ما 50 ساله این شکلیه که تکلیفش از قبل مشخص بوده که من میخوام سازنده نظم جدید باشم و میخوام تقابل بکنم با کسی که نظم قبلی رو ناعادلانه ساخته. مشخصه که او رو دشمن میبینه. من نمیدونم شما آمریکا رو چی میبینید. ما آمریکا رو دشمن میبینیم و در این جنگ با او تعامل میکنیم. با دشمن بعضی موقع مذاکره میکنی، بعضی موقع جنگ میکنی، بعضی موقع ابزار امنیتی استفاده میکنی، بعضی موقع ابزار اقتصادی استفاده میکنی. ولی مشکل اصلی ما که آقای دکتر هم اومدن سراغ ایران اینه که ما در ایران دوچار یک سری افراد هستیم، ذهنای کهنه که مقاله 2006 رو برام میخونن به جای مهاره مثلا 235 در مورد نظر بقیه مردم در مورد ایران.
خیلی جالبه، ببخشید من اینو اشاره میکنم، چون ونزوئلا جزء نمونهای موفق ارتباطات بین المللی ما تو دوران های احمدی‌نژاد تو این لیست ونزوئلا جزء کشورایی که از ما خوشش نمیاد، در صورتی که خب میدونید الان ما ارتباطات خیلی مفصلی تو
ذهن کهنه داخل نظم آمریکایی دیدن همینه، که اون چیزایی که بهش رفرنس میده 2006 و 1990 و 2000، در صورتی که 2006 اصلا چین و آمریکا، چین و روسیه همچین نسبتی نسبت به
شورای امنیت ملل. خود آقایون ایالات متحده میگن دوران آمریکا به عنوان حامل کل جهان تمام شد. خودشون اعتراف میکنن که ما ارتباط درستی با چین نداشتیم، چین الان اومده داره ما تنه میزنه. این سند امنیت ملی آمریکاه. یعنی اگه این با
زیاده حالا چون من موضوع جزء واضحاته بران خیلی آره. خیلی عجیبه.
من فقط جمع‌بندی کنم خیلی کوتاه 20 ثانیه اینه که پس ما مسئله یکمون اینه که یک سیاستمدار پیر غربگرای ذهن کهنه میخواد کشور رو به یه سمتی ببره و سیستم قفل کرده، در صورتی که ما الان نیاز داریم به یک ذهن جوانی که نظم به روز دنیا رو میدونه، با یک بازی طراحی کردن بین ابرقدرت‌ها ایران رو یکی از اون ابرقدرت‌ها و سازنده نظم جدید بکنه. ما ضعفایی داریم، من قبولم برادر تاجیک گفتن که ما ضعفایی داریم که نمیدونیم، دقیقاً به خاطر همین که ذهنمون قفل شده رو آمریکا. اگه این ذهن باز بشه و همه دنیا رو ببینه و دنیا رو درست ببینه با واقعیت‌هاش، با واقعیت 2035 نه 2006، اون موقع میتونه جایابی کنه، اون موقع میتونه درست بازی کنه. و دو مشکل ما از نظر بوروکراسی کردن فضای داخلی خودمون رو که شما چیز گفتید، مثلا ما اینه که ما بوروکراسی کم کیفیت، یعنی بوروکراسی کم کیفیت و بخشی نگر داریم. یعنی الان مشکل ما با در تعامل با چین، با هند، همه اینا اینه که همه دارن بخش اون میخواد بره تاکسیاشو وارد کنه از چین، اون یکی میخواد بیاد خونه‌شو بسازه، بیمارستانشو بسازه. ما یک نگاه راهبردی و کلان نداریم و این عقل وجود نداره. یک جایی باید، یعنی ساختار سیاسی ما یک جایی باید متعهد بشه که سیاست خارجی ما رو ببره جلو.
آقا در خدمت آقای کیانی هم باشیم. من تا جواب سوالم از شما نگرفتم. آقای کیانی بگم ببینیم چی در میاد.
آقای دکتر توی بخش اول فرمایشاتتون فرمودید که چرا نقد شوندگی در سیاست خارجی ما اتفاق نمیافته، یا در مورد ادبیات با لبنان فرمودید. ببین آقای دکتر، به نظر من ادبیات خیلی مهم نیست، پروژه سیاست خارجی مهمه. همونطور که مثلا ترکیه در سوریه نفوذ خیلی قابل توجهی الان داره و خب منکر این موضوع میشه. چرا؟ چون تبعات حقوقی ممکنه برای اون داشته باشه. یکی از مسائل مهمی که در سیاست خارجی ما وجود داره اینه که پروژه سیاست خارجی مشخص وجود نداره. ما میگیم ما در فلان کشور حضور نظامی داشته باشیم. چرا؟ چرا حضور نظامی داشته باشیم؟ به چه دلیل حضور نظامی فقط؟
چی گفتیم در کدام کشور حضور نظامی داشته باشیم؟
من ببین حمایتی که ما از یه سری گروه‌های غیر دولتی در منطقه انجام دادیم با یک هدف مشخص نبود. ما نفوذ امنیتیمون رو تبدیل به نفوذ اقتصادی نکردیم. ما حوزه امنیتیمون رو
اما در مقابل قبول
مشخص
آمریکا رو
بله
نظمش تجدید کردن داخل منطقه اسرائیل هم تایید نمود می‌کنه.
سیاست خارجی مطلوب نداشتیم. در مقابل پروژه
امنیتی از حضور امنیتی ساده ترین کاریه که آدم میتونه انجام بده. معلومه شما باید ببینید پروژه سیاست خارجی پروژه سیاست خارجی
رفتم 3-2 رفتم امروز 4-2 رو آنلاین کردیم.
حالا من بحثمو من اجازه بدید من بحثمو انجام بدم. ببینید پروژه سیاست خارجی مشخص وجود نداره. دستگاه سیاست خارجی ایران هم به جای اینکه دیپلمات های ما رایزن های اقتصادی باشن، سفیران توسعه ایران باشن، نشستن فقط یه سری مراودات سیاسی و دیپلماتیک امور کنسولی رو انجام میدن. چرا؟ چون که نگاه امنیتیه. در مورد چین و روسیه که فرموده چرا ما نمیتونیم 9 میلیارد دلار پروژه گردشگری با چین تعریف کنیم، به خاطر اینکه انتظار ما از چین و روسیه انتظار حمایت سیاسی امنیتی بوده. ما نگاهمون آوردمون به آنچه که از چین و روسیه میخوایم غالبا این بوده. اصلا نگاه توسعه‌ای در سیاست خارجی ما وجود نداشته که ما بخوایم با اونها یه همچین در واقع مراوداتی رو داشته باشیم. اما آقای دکتر یه موضوعی رو فرمودید در مورد آقای دکتر یه موضوعی فرمودید
الان 7 ماه وزارتتون می‌خواد شما معاون اقتصادی نداشتی دیگه.
خب من که اصلا وزارت معاونت اقتصاد وزارت خارجه رو تعطیل میدونم. خب آقای دکتر در مورد علت مشکلات فعلی کشور فرمودید که تصمیم گیری شورایی یکی از من واقعا تعجب میکنم از این حرف. چگونه تصمیم گیری شورایی میتونه یکی از علتش مثلا اگر منظورت اینه که مثلا قدرت مثلا در یک دست خاصی مثلا تجمیع بشه که مثلا بشه بهتر عمل کرد، خب میشه همون در واقع بناپارتیسمی که اینا گفتن و اینها، یا در مورد عقب ماندگی ذهنی گفتی آقای دکتر شما بهتر میدونید که منظور آقای دکتر سریع قلم شما فرمودین که دانشجوی ایشون بودین. منظور آقای دکتر سریع قلم این بوده که کسی که میخواد سکانه به دست بگیره یه آدم شکم سیر باشه، نه که چاله چولای خودش رو اول پر کنه. به این شکل مطرح کردن. حالا به هر دلیل آنطوری که
کتاب توسعه ایران صفحه 22 چیه که اونجا میگه چون ما دچار استبداد تاریخی هستیم ایرانی نمیتونه توسعه پیدا کنه.
اگر تمام
منظور
سخنان
منظور آقای دکتر نیلی اگر در دانشکده اقتصاد شریف چیه که میگه خیلی به خودتون نبالید میرید خارج از کشور، شما بهترین های ایران میروید با ضعیف ترین های آمریکا مبارزه.
قبول نشاید نظر آقای نیلی باشه، ولی آقای دکتر اینو میخوام بگم، آقای دکتر سریع قلم اگر که همه مطالبش رو دنبال کنید همچین منظوری نداشتیم و این عقب ماندگی ذهنی که شما فرمودید دوباره از موضوعاتی بود که واقعا برای من قابل تعجبه. اما اینکه چرا دانشجویان ایرانی نسبت به مسئله فلسطین واکنش نشون نمیدن و دانشجویان سایر جهان نسبت به این موضوع واکنش، چون که دغدغه خودشون زیاده، درگیر مسائل مشکلات روزانه خودشونن و این موضوع باعث میشه که خب اول چاله خودشون رو نگاه کنن. اما خانم مسعری در مورد فرمودن که دانشگاه یه جایی باشه که تقسیم کار جهانی در اون صورت بگیره، واقعا اینم از اون حرفاییه که آدم میمونه که منظور شما چیه. دانشگاه جای دانشگاه یه جاییه برای تربیت نیروی متخصص برای پیشروی در شاخه‌های مختلف علم، یک جایی برای تقسیم کار جهانی. خب یه سری نهادهای بین‌المللی وجود داره، یه سری در واقع اتاق فکر توی کشورها وجود داره. دانشگاه در واقع کارکردش مشخصه. و اینکه یه موضوعی بگم در مورد انتقال نفت عراق به ایران که ما اینو بیاریم در پالایشگاه خودمون پالش بدیم. وزیر نفت دولت 13 مصاحبهش هست میتونید ببینید، اعلام کرده که ما برای بازسازی زیرساختای نفتی و پتروشیمی و پالایشی خودمون 80 میلیارد دلار سرمایه لازم داریم و این سرمایه قابل تأمین از داخل نیست و سیستم نفتی ما فرسوده داره میشه. این صحبت وزیر نفت دولت 13 بعد شما از انتقال نفت ایران در پالایشگاه ها، نفت عراق در پالایشگاه ها صحبت میکنید. و اما یه نکته دیگه چون اینم در واقع مهمه، در مورد سازمان های بین المللی آقای ابراهیمی گفتن که نگاه به سازمان های بین المللی بوده از ظرفیت های ببینید شانگهای و بریکس هم یک سازمان بین المللیه و سازمان‌های بین‌المللی از در واقع طیف‌های مختلفی و با حالا بالاخره هر کشوری با توجه به قدرت و نفوذش و سهمش در راه اندازی یک سازمان، علل قاعده اثرگذاریش در اون سازمان بیشتره، ولی همه سازمان‌ها میتونن به نسبتی برای تحقق منافع ملی ایران مفید باشن. ضمن این که جنگ به ما نشون داد، جنگ 12 روزه به ما نشون داد که هیچ متحد بزرگ قابل اتکایی کنار ایران نیست و ما باید ریز ریز برای این کیش کسی از ما حمایت نکرد، تمام زیرساختای ما رو نابود کردن.
مثلا از
چه حمایتی از چه حمایت آمریکا بیدوش به خاطر اسرائیل تکون داد؟ کدوم یکی از کشورهایی که شما میگید متحد ما ان حاضر شد به خاطر ما یک کاری انجام بده؟ ما متحد استراتژیکی نداشتیم و در واقع ما باید ریز ریز با مراودت دو جانبه، با حضور در واقع سازمان‌های بین‌المللی و مناسبات چند جانبه تلاش کنیم این خلأ تنهایی استراتژیک ایران رو پر کنیم. تشکر از همه
شما. حالا سازمان بین المللی در نظم آمریکایی که FATF میشه بهش پیوستیم دیگه، چند ماهه چه دستاوردی داشته برای ما بفرمایید؟
کامل نپیوستیم هنوز
دیگه، چیکار باید کنیم؟
هنوز فقط اونجا تصویب شده توی مجمع، ولی خب هنوز اجرایی نشد.
من یه نکته بگم،
ایران
حالا باید
اجرا کنه یا FATF باید پیش ببره؟
آره بگین اینجا بحث
ایشون تمام کنه. من
نه نه اینجا اونجوری نیست که تمام کنه، چون قاعده خاصی نداره. اگه نکته دارین حتما بفرمایید.
این پایان بحث توماس فوری که فرمودید به عنوان منبع، من هر چی سرچ کردم چیزی نیومد. یا توماس جفرسون رئیس جمهور آمریکا رو آورد، یا توماس
فولر مهاجم بعد از 2006 مطالعه نمی‌کنه.
حالا نه میگم بعداً برای چی؟
آقا صحبت کن برادر من، چرا تیکه میندازی؟
اجازه بدید ما بحث رو پس ببریم به سمت جنبندی. دوستان عزیز
ما نباید امروز نیومدی. برو
آقا یه جنبندی داشته باشیم. آقای ابراهیمی از
بس مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، خب. آقای سالیوان، اگر چه آمریکا همچنان قدرت برتر جهان باقی مانده است، اما برخی از حیاتی ترین عضلات آن تحلیل رفته است. با نگاه به مجموعه دلهره‌آور چالش‌های جهانی متوجه شدیم که نه تنها باید رهبری آمریکا را بازیابی، ابرقدرت مگه دنبال بازیابی خودشه که میگه؟
خیلی ممنون. هم 18 مورد حالا اگر بتونم جای این رفرنس ها رو بفرستم.
به نظرم اینا رو حتما با هم دیگه به اشتراک بذاریم. آقای تو جنبندی از بحثم داشته باشیم.
این یکی از تلخ‌ترین اتفاقا برای من این که رفقا سیاسی میبینن موضوع رو و خیلی دوست داریم که حالا من میفهمم مناظره و بالاخره اینها. این مثلا مسئله آقای سیرالقلم، مثلا حالا موضوع سرمان، اگه منظور ایشون مناعت طبعه، اینو من میفهمم. مناعت طبع میتونه برای بچه روستایی باشه که ما تو ادبیات دینی هم داریم، میاد و مسئولیت به عهده میگیره. ما در تاریخ سیاسیمون هم زیاد داشتیم. و عدم مناعت طبع میتونه برای بچه پولدار بالا شهری باشه که بیاد ببلعه ساختارهای اقتصادی شما رو. بس ببینید اینا
متن کتاب میشه، کتاب فرهنگ سیاسی ایران نوشته ای آقای سریع‌القلمه. آقای محمد فاضلی پادکست دغدغه ایران خوش مبتنی برای این کتاب
عرض میکنم که
میگه ببخشید بذار من این تیکر بخونم. انسان ایرانی چون دوچار یک استبداد در طول تاریخ بوده، پس نمیتواند برای تو اصلا چونم توصیه.
یه نکته مهم وجود داره دکتر، حتما فرمایش رو تکمیل کنم.
ببینید مشکل اینه، ببین من حالا اسم آدمای این مدلی اونها، بعدم ببینید ما با این دوستان مسیری رو اومدیم، 46 سال این آقایون هستن، خب، و ساختار سیاسی ما هم در اختیارشون بوده. این حرفا حرفای تکراریه. به نظر من درخواستم اینه به عنوان استاد جوان به نسبت اون آقایون، ما گوشمون خسته است از این حرفای تکراری. حالا شما میتونید تکرار کنید و علوم انسانی رو که دوستان در دهه 70 و 60 میلادی در یک فاز رمانتیکی تحویل گرفتن به شما تحویل بدن. یا مثلا دوستان در مورد نظم نوین، ببین میرشایمر رو برید مصاحبهش رو بخونید. میرشایمر رو دیگه این آقایون پدر جد خلاص نظری پردازان حوزه روابط بین الملل در نگاه این برادرانه. خب آیا او در مورد افول صحبت نمیکنه؟ آیا من وقتی از افول صحبت میکنم به معنی این که هفته آینده امریکا سقوط میکنه؟ ببین من دو تا نکته رو گفتم. ببین من بازم تکرار کردم و بازم اینو میبینم، سیاسی دیدن و ایستادن در میانه افراد یا تفرید، میتونیم ما متعادل فکر بکنیم. نه قرار من اینجا بیام خلاصه سیاست خارجی آقای من ایکس رو تحلیل بکنم نه دیگری. یا مثلا ببین من گفتم، ببین همه امروز میدونن که ساختار سیاسی ما یک ساختار
توزیع قدرت در جمهوری اسلامی دچار چالشه. این به چه معناست؟ به معنی اینکه ما به سمت رادیکالیسم بریم؟ کی اینو داره میگه؟ جنگ اخیر نشون داد که ما در برخی از موضوعات دچار چالشیم. تعدد شورا، شما ببین واردات خودرو در دولت قبلی، در دولت قبلی و در دولت فعلی چرا به سرانجام نمیرسه؟ یه امر سیاسی مگه؟ یه امر اصولگرایی یا اصلاح طلبی مگه؟ مسئله اینجاست در واردات خودرو ما 25 نهاد صاحب نظر داریم. من این رو دارم میگم. کسی مگه به دنبال پایه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری باشه؟ شورایی فکر کردنه. ولی افراط در ببین منظور ببین من خواهشم اینه شما دانشجویید در اینجا نه تاکسیه بعدم حالا با هم بالاخره احترام هم قاعدتا حفظ میکنم من میفهمم بالاخره اون تعارض و بحث و اینا اما ایستادن در میانه یا طرفدار افراط بودن یا تفرید بودن این بحث نیست هیجان بحث رو آدم درک میکنه اما تعادل در تحلیل یا مثلا فرمودید که من گفتم که مثلا ما پروژه من بله من قطعا با شما موافقم که بخش عمده از ساختار سیاسی شما من در افتتاحیه همین همایش هم عرض کردم که ساختار سیاست خارجی ما یک ساختار بوروکراتیک سیاسیه امنیتی سیاسیه بله من با شما موافقم ما در بسیاری از موارد خب آیا این همه اینها مربوط به سیاست مقاومت ماست؟ سیاست مقاومت ما آیا بندر طرطوس و لازقیه رو تحویل وزیر راه کدوم دولت دادن گفت نمیارزه ببینید
که همون زمان روسیه میاد اونجا
بله ببینید در دولت آقای روحانی من نمیخوام عرض بکنم ببین بله شهید سلیمانی ساختار سیاسی امنیتی به عهده داره اما میاد تحویل به کدوم ساختار سیاسی میده تحویل دولت میده دولتی که آقای بشار اسد وقتی اومد تهران هیچ کسی میزبانی او رو نمیپذیرفت آقا تو بالاخره غلط یا درست رفتی در تحولات سوریه کنشگری داشتی
دولتی که بعد از دیدار آقای بشار با رهبر انقلاب وزیر امور خارجه استعفا میده این چه تصویر بیرون میاد
دلیلش میدونی چیه
اتفاقا خبر داده بودم
تولید دوگانه های از این دسته که ما
جمع استاد اصلاحی میکنم میخوام برای اینکه بس جنبندی فنی بده من علاقه دوستان رو و علاقه فرهنگمون رو به مسائل سیاسی واقعا درک میکنم منم خیلی علاقمندم راجع به افراد رویه های سیاسی خاطرات سیاسی گزاره های از این چنین و خیلی هم ساده است با یه مقدار نمیدونم با بازی بدن با بازی بیان یه مقدار تند کردن یا کند کردنش به نتایج متفاوتی برسیم ولی واقعیت هم اینه من میخوام تاکید فرمایش شما رو داشته باشم فنی دیدن مسائل هم یه موضوع خیلی مهمیه
و باید بگه ما باید یاد بگیریم راحت با هم صحبت بکنیم و باید عبور بکنیم از این وضعیت دعوای جناحی من وقتی مثلا صحبت‌ها رو گوش می‌کنم من واقعا جنبندی اختلافی خیلی نمی‌دیدم
دقیقاً همینطوره
مثلا ایشون می‌فرمایند که آقا افول امریکا سود چین باشه اصلا فرض بفرمایید همین که ما درک کنیم در وضعیتی قرار داریم که بازیگران متعددی وجود داره حالا امریکا افول کرده آقا نکرده اصلا اما واقعیت رو که به هم نمی‌زنه ما تعدد بازیگر سیاسی داریم میتونم یا مثلا اون نکته مسئله اقتصادی پیوست امنی پیوست اقتصادی دیدن تحولات اوضاع سیاست خارجی همه اینها من فکر می‌کنم یک کمی اگه بتونیم سخت قبول دارم و ایستادن در وضعیت اعتدال به معنای واقعی به معنای واقعی یکی از گره‌های گم شده در عرصه سیاست جمهوری اسلامی ایران
خیلی ممنون متشکرم خب این نشست با همه فراز و نشیب‌هاش و با همه صحبت‌های جذابی که داشت و لحظات خاصی که داشت در این لحظه به پایان میرسه انشالله در نشست سوم در خدمت عزیزان دیگری خواهیم بود حتما ارتباطتون رو دوستان با دبیرخونه همایش سالن اقتصاد مقاومتی حفظ بکنید امسال در 12 همایش سالن اقتصاد مقاومتی انشالله تلاش میشه که این مباحث و دیگر دیدگاه ها به یه جمع‌بندی برسن تا یه حرکت بهتر برای توسعه کشور عزیزمون ایران رو رقم بزنیم از خانه اندیشه ورزان بابت میزبانی این رویداد و همینطور از اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابت برگزاری نشست تشکر و تقدیر میکنم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم یا علی خدا نگهدارتون باشه خیلی ممنون متشکرم